سالهای زیادی بود و ثانیه‌هایی در انتظار بود. نمیدونم چند نفر از شمایی که صدای منو میشنوید منتظرین. تفاوتی نمیکنه منتظر چی؟ منتظر یه اتفاق، یه خبر، یه نامه، منتظر اومدن کسی یا حتی رفتنش، منتظر شروع یه اتفاق یا منتظر تموم شدنش، منتظر گذر زمان یا حتی ایستادنش. مگه میشه آدمی باشه که منتظر نباشه؟ برنامه امشب ما تقدیم میشه به همه اونایی که منتظرن، تقدیم به عروسی که منتظر اومدن همسر سربازشه، تقدیم به مادری که منتظر شبهای فرزندشه، تقدیم به پدری که منتظر حقوق سر ماهشه، تقدیم به دانش آموزی که منتظر رسیدن تابستونه، تقدیم به همه اونایی که منتظر اینن که حتی تقدیم به همه اونایی که منتظرن زودتر صبح بشه. همه ی پدر مادرها، همه ی پدر مادرهای تنها، چه کنج خونهشون، چه کنج خونه. اصلا بیاین برنامه ی امشب خیابان ایران رو تقدیم کنیم به همه ی چشم انتظارا و بیاین دعا کنیم تا همه ی منتظرا انتظارشون سر بیاد به برکت همین صلوات دست جمعی امشب. بفرستیم و در خیابان آرام ایران قدم بزنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
سلام همچو فرهاد بود کوه کنی پیشه ما، همچو فرهاد بود کوه کنی پیشه ما، سنگ ما سینه ما، ناخن ما تیشه ما. عشق شیرین ز بس هاراست ره جلوه گری، همه فرهاد تراود ز رگ و ریشه ما. بهر یک جرعه می منت ساقی نکشی، عشق ما باده ما، دیده ما شیشه ما. عشق شیریست قوی پنجه و میگوید فاش، عشق شیریست قوی پنجه و میگوید فاش. هر که از جان گذرد بگذرد از بیشه ما.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاک سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدا، حالت مالی به جا بدار.
تو سنگ خاره من آهنم، جام من فدای خاک پاک میهنم، مهر تو چون شام میشم، دور از تو نیست اندیشم.
یزید بریده گنج چلونده، یا ز
چخنم دلنده گنجه چونده چخم نگمده روزانه
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بزرگ بخشنده مهربان. سلام مردم عزیز ایران، به خیابان آرام ایران خوش اومدید. باز یه پنجشنبه شب دیگه از راه رسید، من این افتخار رو پیدا کردم از اینجا به شما بگم سلام. شمایی که صاحب اصلی این خیابون هستید، خیابونی که مال خود شماست. تا حالا هم ما فکر میکنم در حد توانمون ثابت کردیم که واقعا از نظر ما این خیابون متعلق به خود شماست و شما هم تا حالا با پیام‌هاتون، با تماس‌هاتون، با همراهیاتون، با همکاری کردن با این برنامه نشون دادید که اینجا رو مال خودتون میدونید. خیلی ممنون از اینکه ما رو تماشا می‌فرمایید. همین اول خیلی سریع بگم، امشب هم کمتر میگم چون اون دوستایی که با ما همراه بودن دیگه میدونن. شماره پیامک ما 2398 پیامک رایگان برنامه ما. ما یه سیستم ارتباطی خیلی نوین و خیلی جالب با هم دیگه درست کردیم و میتونیم از طریق اون تو خیابون ایران با هم مرتبط باشیم. اسمش 8 ستاره است، مال تلفن‌های ثابته. اگه 8 رو بگیرید، ستاره رو بگیرید، بعد که تماستون وصل شد 2098 مربع رو بگیرید، میتونید با ما در تماس باشید. اونجا هم در مورد برنامه، مهمونای برنامه، مجریای برنامه و هم در مورد مسائل مختلف دیگه‌ای که به برنامه شاید مستقیما مرتبط نباشه، مثلا تست صدا برای آقایون که میتونن خوانندگی کنن، یا تست نریشن یا گویندگی به نوعی برای خانوم ها. تعداد زیادی از شما شرکت کردید توی این تست از طریق 8 ستاره، تعداد بسیار بسیار زیادتر از حد انتظار ما. بعد تعدادی از شما انتخاب شدید، دعوت شدید، ما توی استودیوی دیگه‌مون از شما تصویر برداری کردیم. امشب اون آیتم پخش میشه، یعنی امشب قسمت که مربوط به کسایی هستش که هم خوانندگی کردن برای ما چه صداهایی و هم گویندگی که اونا هم واقعا صدای دلنشین و استانداردی به نظر میاد داشته باشن، حالا داوره ما هم اینطور گفتن، آیتمشون خدمتتون پخش میشه و همینطوری هم باز دوباره شما دارید همکاری میفرمایید. پس از طریق 8 ستاره یه کاری بکنید که ما آیتم‌های بهتری داشته باشیم هفته آینده. خیلی ممنون. ما یه سایت هم داریم که توضیح دادن درباره یه سایت مال همین الانشون خیلی مهمه، تغییرات زیادی کرده. الان آخرین تغییر اینه که گزینه‌هامون کمتر شده. صفحه اول سایت ببینید، khiabaniran.ir، اینجا سبک زندگیمون هست که دوره آموزشیمون رو توضیح میده، شبکه اجتماعیمون و تلویزیون مجازی. حالا همکارای من اگه بزرگواری کنن از نزدیک اینو نشون بدن خیلی خوب میشه، فکر کنم بتونید الان ببینید. خب ما وقتی که اینجوری باشه، سایتمون نوشته باشه، دیگه راحت میتونیم استفاده کنیم. این دوره آموزشی سبک زندگی ها، همونیه که من قبلا به شما گفته بودم، اگر که پیگیری بفرمایید خیابان ایران رو و این سایت که مربوط به برنامه خیابان ایرانه، شما میتونید نهایتاً تو دوره شرکت بفرمایید که آخرش گواهینامه معتبر به شما میدن و پشتیبانی دانشگاه های بزرگ کشور. بعد شما گواهینامه رو دریافت میفرمایید، اگه ادامه بدید و از طریق همین سامانه در ارتباط باشید با اساتید و امتحانات شو باز به صورت مجازی بدید، کم کم میتونید یک فکر میکنم که مدرک پودمانی، آره دقیق همینه، مدرک پودمانی دریافت کنید وزارت علوم تحقیقات فناوری، یعنی تو خونه بشین مدرک تحصیلی بگیر. احتیانا این خیلی امکان بزرگیه و برای اولین بار توی تلویزیون ایجاد شده و این از نشانه هایی هستش که این برنامه رو تبدیل به برنامه تعاملی میکنه برای اولین بار توی تلویزیون. یعنی فوق دیپلم میگیرید دیگه، به راحتی من بهتون بگم، همینجور که نشستید دارید تلویزیون نگاه میکنید فوق دیپلم میگیرید. مثل قدیما دیگه نیست که تلویزیون یه عاملی بود برای جلوگیری از درس خوندن و دوره امتحانا پدر مادر تلویزیون رو جمع میکردن، الان دیگه میشه تلویزیون نگاه کرد درس خون. حالا بریم وارد این سبک زندگی بشیم خیلی سریع، اگه دوستامون لطف کنن من توضیح بدم. اگه بخواید از این استفاده کنید و نهایتا مدرک بگیرید از طریق دیدن تلویزیون، باید روش کلیک کنید و الان دوستان ما نمی کنن این کارو. یه بار دیگه، اگه سرعت اینترنتتون کمه اصلا عجله نفرمایید، خیلی خیلی آروم آهسته، این صبر شما رو هم میخواد بسنجه، یه وقتی مثلا عصبانی نشید. بله این الان مراحل لود کردنش، این سفر من خودم باهاش آشنا نیستم ولی خب باز صبر میکنید. برمیگردیم به همون قسمت اول، اشکال نداره، یه ترانه میریم با هم گوش میدیم از اونجایی که واقعا آدم باید زنج بکشه تو زندگیش و این کارم از کارهاییه که سختی زیاد داره. بهتره ما بریم نابرد رنج رو با هم دیگه گوش کنیم، چقدر مرتبط و مربوط. نابرد رنج با صدای احسان خواجه امیر.
شبیه تو نیست، کنار تو درگیر آرامشم، همین از تمام جان کافیه، همین که کنارت نفس میکشم. برام هیچ حسی شبیه تو نیست، تو پایان هر جستجوی منی، تماشای تو عین آرامشه، تو زیباترین آرزوی منی. منو از این فضا رها نمی کنی، کنارمی به من نگاه نمی کنی، تمام قلب تو به من نمی رسه، همین که فکرمی برای من بسه. منو از این فضا رها نمی کنی، کنارمی به من نگاه نمی کنی، تمام قلب تو به من نمی رسه، همین که فکرمی برای من بسه. از این عادت با تو بودن هنوز، ببین لحظه لحظم کنارت خوشه، همین عادت با تو بودن یه روز، اگه بی تو باشم منو میکشه. یه وقتایی افتاد حالم بده، که میپرسم از هر کسی حالتو، یه روزایی حس میکنم عذاب رها نمی کنی، کنارمی به من نگاه نمی کنی، تمام قلب تو به من نمی رسه، همین که فکرمی برای من بسه. منو از این عذاب رها نمی کنی، کنارمی به من نگاه نمی کنی، تمام قلب تو به من نمی رسه، همین که فکرمی برای من بسه.
شب خوش دوستان عزیز، بینندگان عزیز شبکه یک. من یه خورده امشب حقیقتشو بخواید درد عضلانی دارم، البته خدا رو شکر کنم که بیمار نیستم دولتی سرتون، ولی به شدت بعد از چند مدت رکود ورزش کردم الان خیلی بدن درد دارم. مسبب اصلیش هم خودش امشب اینجا هستش، مجری خوب شبکه یک آقای میلاد شیران. آقا میلاد تشبیهت خواهش میکنم.
اینجوری که گفتی من روسیاه بیام داخل دیگه.
بیا آقا بیا، واقعا روسیاهی در مقابل من. خدا از سر تقصیراتت بگذره.
به نام خدای بزرگ، سلام علیکم، شب شما بخیر. امیدوارم هر کجا که هستید خوب و خوش و سلامت باشه، لحظات به کامتون باشه، احیانا ورزشکار باشید. اگر بعد از مثلا چند سال رفتید فوتبال بازی کردید، همه عضلاتتون درد نگیره.
این خودش هم الان مثل منه ها. بعد ما دیروز با هم رفتیم فوتبال، ایشون تو تیم خودمون بوده، سه تا مصدوم داده تیم خودمون، سه تاشون هم با خودش برخورد کردن.
نمیدونم چی
یعنی
بود.
ما همه بازیکنای حریفو ول کرده بودیم، میلادو گرفته بودیم، باز نمیشد.
آقا خیلی وقت بود من نیومده بودم،
نمیدونم قدرت بدنی من واقعا دادی؟ فکر نمی کنم. ماشاءالله
اون که دست اومد،
درود به اون نژادت، درود به اون شهرت، درود به اون پدر مادر بزرگوارت و درود به این ورزشی که تا حالا کردی انقدر قوی.
من نکرده بودم، رفتم اونجا تا یعنی تو سالی که وارد شدیم یه دفعه جبری
گرفته بودم. خیلی خوب. آقا سایت ما رو میشناسی؟ آقا
بله، خدمتتون عرض کنم. اول اینکه این خیابون ایران یه خیابونیه که هم تاکسی خورش خیلی خوبه، هم خوب مترو داره، ایستگاه مترو داره، همه جوره، یعنی ترافیکش رو اصوله. از جمله میاد میخوره به یه اسکایی که سایت خیابان ایران هست، شبانه های شبکه یک البته در آخر هفته، یه سایت متفاوتیه. و من پیشنهاد میکنم که شما حتما این سایت رو اگر امکان اینترنتیتون اجازه میده مرور بفرمایید، نگاه بکنید.
همه اینترنتو دارن. میخوام سبک زندگی باشه.
سبک زندگی شبکه اجتماعی تلویزیون.
حالا میریم تو سبک زندگی امشب. من گفتم در کنار شما بریم، چون شما سواد کامپیوترتون خیلی بیشتره.
مهندس هستین.
بریم سبک زندگی.
برو سبک زندگی.
تو را میخواست ببین آه. من اینو توضیح بدم میلاد، ببینی کسایی که میخوان مدرک فوق دیپلم نهایتاً دریافت کنن یا مدرک یا گواهینامه‌ای دریافت کنن که به منزله واحد درسی باشه براشون، بتونن تو دانشگاهشون ارائه بدن، ولی موضوعش لزوماً درسای خودشون نباشه، سبک زندگی باشه که خیلی هم به نظرم شیرین و ساده است، باید بیان اینجا ثبت نام کنن. یعنی وقتی اومدن khiabanirand.ir باید برن تو قسمتی که مربوط سبک زندگیه، اینجا کد ملی با مثلا باید وارد کنن.
این کد ملی رو باید بنویسن. آره. عبدالله
مثلا الان دارن یه کد ملی الکی می‌نویسن 1 2 3 4 5
الکی نمیشه بنویسن. حالا بنویسن حالا چه اتفاقی میشه؟ آره بنویسین.
اینم شماره تلفنه که باز الکی
اسم بزن،
اسمش هم که الان
فینگلیش نزن، فارسی بزن.
نام نمادین، اسمش فامیلیش چیه؟
نام نمادین خانی احتمالا
خانوادگی نمادین،
نام خانوادگی نمادین.
یه رمز عبور دوستان، یکی نه خیلی راحته، نمیم چرا توضیح میدیم براتون. یه رمز عبور باید بذارید و یه تکرار رو
استانتون
و جنسیتتون آقا یا خانم
معلومه کسی که الان کار کرد آقاست. آره. نمادین آقا خانم.
آره البته اسم نمادین بود. اینجا اصلا شهر هم معلوم میکنه،
تهران.
بعد یه چه جالب داره ببین، آدرس تو تهران رو میگه. این الان محله عباس آباده.
بذار یه محله بزنه، استاد خندان رو بزنه.
الان استاد خندان رو بزنی؟ این محله قبلی ماست.
الان باید لطف کنه بیا.
دقیقاً اومد. اینجا ببین، آره این استاد خندان. آره. شریعتی اینجا، پالیزی آب میوه اینجا هست. جا آب میوه است. عرض کنم به حضورت که شریعتی شمالو.
حالا
عرض کنم به حضور شما، آره اینجوری میشه که ثبت نام کرد. بعد ثبت نام بزنی میره توی فایل. ولی اینجا بچه ببینید، این دوستان عزیز که دارن تماشا میفرمایند و میخوان ثبت نام کنن، نمیشه هر عددی به عنوان کد ملی بزنید. اینجا به ثبت احوال وصله، یعنی دقیقاً هر نفری باید با کد ملی معتبر خودش بیاد، همش به هم دیگه بخوره، بعد میتونید استفاده کنید. یه بار دیگه آقا یه محله دیگه بزن ببینم کار میکنه.
محله ما رو بزن، بزن سردار جنگل.
سردار جنگل رو بزن.
سردار جنگل شمالی بزن. نداره کلا.
سردار
سربندان رفت.
رفت فیروزکو.
عزیزم سربندان رفت. سردار جنگل تونک شد.
اشکال نداره. من اینقدر ناراحت نیستم دیروز منو برده ورزش. کجا؟ تو جاده.
کجاست اینجا اصلا؟
خیلی خوب. سربندان حتما باید جای قشنگ باشه. من شاید رد شدم ولی ندیدم.
میشه؟
جاده فیروزکو دیگه. مشخصا جاده فیروزکو. الان باید هواش خوب باشه. در هر صورت من الان باید از حضور شما مرخص بشم. آقا میلاد امشب در خدمت شما هستم با یه موضوع خیلی جالب. خودش از اونایی که خیلی با این موضوع بچگی درگیر بوده، از اون فوتبالیستای مجازی که با پلی استیشن بازی میکنن، حرفه‌ای. من ازش بله. خیلی شنیدم. کدوم تیمو برمی‌داشتی؟
من انگلیس رو برمی‌داشتم، بعد بارسلونا هم برمی‌داشتم، منچستر هم با... چون بستگی داره تو مثلا پی اس بگی یا فیفا.
من خودم منچستر رو دوست داشتم.
تو چه بازی؟ فیفا یا پی اس؟ پی اس چند؟
2000 از اولش تا حالا.
خب دوزار شده این کار نکن چون انگلیس خیلی ضعیف.
آره انگلیس ضعیف. آلمان و منچستر هم ضعیف.
تو اولین دوره بازی مجلسی هم من از مرحله اول اومدم بالا ولی بعدن حذف شدم.
حالا امشب میخوام یه آدمی اینجا دعوت کنی که حتما میشناسمش، فکر کنم خیلی با این مهارتایی که خودت ازشون برخورداری سر و کار داشته باشه. یه خودت توضیح بر مردم باش. بده.
خدمتتون عرض کنم که یعنی بازار بازی‌های رایانه‌ای و کامپیوتری دیگه گرم و خیلی ها. خود ما که از زمانی که میکرو آتاری بود یادتون
باشه. آتاری یه دونه دکمه داشت.
همیشه این دستش میشکست، همیشه شکسته میشد، از بین میرفت نمیشد. خلبانی خوب بود. خدمتتون عرض بکنم که بازی کامپیوتری مختلفی، حالا اینو تصویر اومد در موردش توضیح میدیم، اومده به بازار، خیلی ها استفاده میکنن، کار میکنن. منتها نکته این که بازی های ایرانی و کسانی که تو این حوزه وارد میشن و حرف دارن واسه گفتن و اتفاقا این بازی ها با اون استانداردهایی که الان توی دنیا ملاکه و خیلی ها دنبال این استانداردن که اگه یه بازی این به استاندارد رو داشته باشه میرن دنبالش و بازی میکنن، اینجا مطلب ماست و نکته ما.
خیلی خب، پس بذار من برم صاحبش بیاد.
میخوای بری؟
برم دیگه، من اصلا نمیدونم چی. من فقط
در حد نرمش کن، خاصی پی اس بازی کن.
من فقط داداشم که از این چیزا بازی میکنه، این سختا غیر فوتبال بازی میکنه، پشت سرش من میسم میگم بلد نیستی، بعد هیچ وقت نمیتونم برم جلو چون میبازم. من با اجازه مرخص میشم،
دعوت کنیم مهمون برنامه رو.
با اجازه شما
من بیام این بعد دعوت میکنم از آقای مرتضی رضایی تشریف بیارن. ایشون بله. آقا شب شما بخیر. خوش آمدید. خوبین؟ خیلی خوش آمدید. بفرمایید خواهش می‌کنم. یه بازی ساختن این دوستان ما به نام آتش بس دو نقطه
ترکمانچای
یا ترکمنچای.
بله.
جفتش درسته دیگه. خب. عرضم به حضور مبارکت که آتش بس دو نقطه ترکمنچای. ترکمنچای که یه قراردادیه که بالاخره همچین ما اصلا همچین که اصلا خاطر خوبی باش نداریم، یه قرارداد ننگین. حالا چرا اسم بازی شده بعد آتش بس دو نقطه؟ بگوییم داستانش چی و کم کم بریم چه این بازی.
آتش بس ترکمنچای یه بازی تاریخی هستش. از اسم بازی خب روایت های تاریخی مربوط به عهدنامه گلستان و ترکمنچای رو ما تو این بازی داریم. موضوع این که ما چرا اسم ترکمنچای انتخاب کردیم با موضوعیت این بوده که تاریخ خودش درسه و فکر کردن به تاریخ و نیاز به فکر کردن به گذشته من فکر میکنم خیلی مناسب هستش که اگه مخصوصا نوجوانان ما که این بازی رو دارن انجام میدن بتونن به حالا اون جریانات تاریخی گذشته و اون استعماری هایی که به ایران تحمیل شده بوده و مبارزان و قهرمانانی که از مرز و بوم کشورمون دفاع کردن تو اون سالها و این روال خب ادامه دار بوده. خب من فکر میکنم این
تحتیه اومدیم جلو دیگه. خب حالا بحث اینه که قرار داده ترکمنچای که مشخص تو تاریخ هم هست، همیشه هم میگن آقا ملتی از تاریخ میتونه درس بگیره که تاریخ صرف یک اطلاع نباشه بلکه داشته ذهنیش باشه و اون رو مدام در حال مرور کردن باشه و بتونه ازش استفاده بکنه. مسئله اینجاست که شما اسمش رو گذاشتی آتش بس دو نقطه ترکمنچای، یعنی یه جوری جنگ تموم شه. نمیدونم ولی این چرا آتش بس اومده بعد
آتش بس ترکمنچای؟ واقعیتش تمام قوای تزار تو اون سالها تمام تلاششون داشتن و حتی ما کشورهای دیگه‌ای داشتیم که تو اون سالها دخالت کردن در عقد اون قرارداد و تحمیل‌های زیادی شده بود. این موضوع خب ما توی تاریخ داشتیم و به کرات این ادامه پیدا کرده. حالا اتفاقی که ما توی این داستان این بازی هست، ما جوان و نوجوان ما در نقش دو تا دوست با هم همراه میشن و در کنار عباس میرزا مأموریت های مختلفی رو دارن و بازی رو پیش میبرن.
یعنی تک نفره نیست، سینگل
بازی
نیست.
بله. یا دو شخصیت بازی توی مراحل بازی عوض میشه. بازی به صورت اکشن هستش، اکشن اول شخص.
همین داریم نگاه میکنیم. بله. یعنی مرحله یکش درسته.
این قسمت بارونی هستش که ما انتخاب کردیم. قسمت مرحله دهمه این بازی هستش. بازی توی 12 مرحله ساخته شده به اضافه یک مرحله آموزشی که 13 مرحله محاسبه میشه و خب بازی از زمان گیم پلی مناسبی رو برخوردار هست و انشالله جز بازیایی هستش که توی ایران به دو زبان فارسی و آذری ترجمه و عرضه خواهد شد، یعنی شده الان دوبله شده آماده عرضه هستش و انشالله برای خارج از مرزها هم ما به 7 زبون دیگه این بازی به صورت زیرنویس و با زبان فارسی و زیرنویس زبان‌های مختلف کشورهای مختلف عرضه جهانی خواهد.
خب خیلی خوبه. حالا مسئله میدونی چیه؟ ببین ما توی گیم ها اصولا، یعنی بازی های کامپیوتری، اون چیزی که مهمه یک سناریو خیلی خوبه، جذابیت خود بازیه، عکس خود بازیه و مهمتر از همه گرافیک خود بازی و فضایی که خیلی نرم بتونی بازی کنی. مثلا تو بازیه حالا ژانر اکشن هیچ کس اونه که حالا بازی کامپیوتر خیلی خوب دنبال میکنن کال آف دیوتی رو نمیتونن کنار بذارن. اما یه نکته وجود داره، ما همیشه میگیم که ادبیات ایران زمین، تاریخ این کشور پر از حرفه و ما میتونیم از اینا استفاده بکنیم در قالب محصولات و مجموعه‌های بزرگ مختلف فرهنگی، حالا توی سینما گرفته، تلویزیون گرفته، کتاب گرفته و بازی‌های کامپیوتری که اتفاقا بازارش این روزها داغه و چه متریال و بنمایه بسیار خوبی رو داره برای اینکه ما بتونیم ازش استفاده بکنیم و یک بازی رایانه‌ای رو داشته باشیم. از جمله مثلا بخش از تاریخ قرارداد ترکمنچای که حالا منجر شده به آتش‌بس دو نقطه ترکمنچای. این که این داستان، این قدرتی که این ادبیات ما داره و همینطور تاریخ و عقبه این کشور داره، بذار اصطلاح ادبیاتی بگم که همچین بشینه، منظورم این کهن مرزبون به قول ادبیاتی ها، حالا ما اینو بیاریم مثلا استفاده بکنیم توی بازی. اون چیزی که برای گیمر یا بازیکن بازیگر خارجی خیلی شاید جذاب باشه و همینطور ایرانی، این که علاوه بر این جذابیت ها و غنای اون فیلمنامه و سناریویی که این بازی باید داشته باشه، اون محیط گرافیکی هست. شما مثلا خیلی از بازی همین کال آف دیوتی و خیلی از مجموعه دیگه داستان مجموعه سناریویی که مقبوله، حالا اون نظر ما ایرانی ها شاید نباشه، خیلیش به لحاظ محتوایی مشکل داشته باشه، اما اینکه مال خودمونه گرافیکش باید خیلی مهم باشه. الان شما چیکار کردید؟ این چه لولی داره اگه بخوایم مقایسه بکنه با بازی خارجی؟ تا ببینیم حالا جلوتر ببینیم چه اتفاقاتی میفته این مرحله هم که این دوست ما داره میره جلو.
من برمیگردم به یه خورده تاریخ گذشته فعالیت خودمون. ما از پروژه امکان سنجی ساخت بازی کامپیوتری شروع شد و مجموعه خودمون بازی میر مهنا رو تولید کرد، بازی که بر پایه تاریخ و اتفاقات خلیج فارس
خیلی هم سر صدا کرد. میر مهنا بله، که بازار واقعا سر صدا کرد
داخل ایران هم خارج از ایران. بالاخره اینها موضوعی هستش که من فکر میکنم جای کار داشته و حالا ما سعی کردیم که به عنوان مجموعه فرهنگی به این نیاز فرهنگی و به این خواسته های فرهنگی مردم قدم برداریم به این سمت و انشالله بتونیم باز هم محصولات بهتری بسازیم. من امروز که خدمت شما هستم یه محصول دیگه هم برای بازار امروز که من خدمت داشتم میادم دیگه آخرین کاراشو انجام دادیم. اون بازی به عنوان بازی مرد دونده است، انشالله بر روی کامپیوتر هم عرضه میشه و همچنین برای کنسول روی یک بازی حرکتی هستش بدون دسته، اینها برای انشالله ایکس باکس
که به صورت روی ایکس باکس یا پی سی،
این کامپیوتر. برای پی سی و کامپیوتر است. ما تو این بازی و حالا بازی که انجام دادیم واقعیتش این که خب علاوه فنی ما کار خیلی زیادی انجام گرفت، موتور بازی توسعه زیادی پیدا کرد و تبدیل به یک موتور قدرتمند که قابل عرضه بازی‌های بزرگ باشه، چون موتورهایی که ما در اختیار داشتیم موتورهای کوچیک هست، بازی‌های خیلی بزرگ نمی‌شد داشت. ولی خب این بازی از گستردگی فضای خیلی زیادی برخورداره، یعنی بعضی از مراحل این بازی چندین و چند کیلومتر شبیه سازی شده.
این شبیه سازی موتورها رو که گفتی خودش این نکته‌ای که حالا من نمی‌خواستم خیلی توش وارد بشم، ولی بالاخره یه رکن خیلی مهمه، یعنی بحث فنی رو گذشته بودم خیلی مرور کنیم ازش. موتورهای حرکتی خب یه چجوری بگم، یک بنمایه فنی خیلی خوب میخواد. نمیدونم کپی شما نظر من یه مقدار احساس شباهت میکنم مثلا با شرکت یوبیسافت تو بازی که اونا میسازن، احساس میکنم یه درابطی وجود داره. آیا اینجوریه یا نه موتورهای حرکتی شما؟ چون مثلا موتور حرکتی اگر این دست داره میاد بالا، این بعد بتونه اون رو شبیه سازی بکنه، کامل بتونه ارائه بکنه. وقتمون کمه، رو به اتمام اینو سریع برامون توضیح بده ببینیم چیکار.
علاوه موتوری که ما بازی رو توش طراحی کردیم، خب موتوری هستش که بومی سازی شده و متخصصای ایرانی اینو توسعه دادن و از لحاظ شبیه سازی محیط و از شبیه سازی دنیا سعی کردیم این بازی تمام اون فیچرهایی که موتورهای روز بازی دنیا دارن توش لحاظ کنیم. بازی هم از لحاظ داستان قوی و مناسبی رو داره، چون
12 مرحله دیگه،
بله در 12 مرحله این بازی حدود 30 دقیقه صحنه‌های سینمایی داره که به روایت ماجراهای این بازی میپردازه و داستان رو برای کاربر کاملا شفاف و بازگو میکنه.
دوبله های خوبی هم باید داشته باشه دیگه.
دوبله های خیلی خوب، حتی دوستانی که خیلی حرفه‌ای که داشتیم که تو ایران از تو این کار به ما کمک کردن، که خب خیلی از دوستان هم دوستانی بودن که توی
صدا و سیما
هم بله
از دوباره سازمان صدا و سیما هم استفاده کردن. بسیار خوب، خیلی ممنونم از آقای مرتضی رضایی. نگفتید چند تا با چند تا از دوستا کار کردیم بازی رو؟ خیلی کوتاه
تعداد بردید. افرادی که
آره کار کردن.
ما بازی الان 25 نفر توی 18 ما مشغول این بازی بودیم که فرآیند ساختش. از این 25 نفر 12 نفر به صورت کامل
مستقیم بسیار خوب الان هم آماده است بیاد تو بازار دیگه،
آماده عرضه هستش انشالله. تمام تلاش می‌کنیم انشالله اگه بچه مسئولا توی نشر و عرضه این بازی یاری کنن انشالله به عنوان یک بازی بزرگ تاریخی که
انشالله همیشه این دغدغه حمایت تو حوزه فرهنگ هست انشالله انجام بشه. خیلی متشکرم از آقای مرتضی رضایی و دوستانشون. بازی آتش بس دو نقطه ترکمانچای یک بازی جدید ایرانیه که بعد از بازی بیرمحمه که یک تجربه بسیار خوب بود ارائه شده، یه بخشیش رو شما تماشا کردید. امیدوارم بالاخره این بازی وقتی که میاد بازار، کسایی که حالا دوست دارن بازی و گیم‌های کامپیوتری و حالا کنسولی مثل ایکس باکس یا پلی استیشن رو دارن کار می‌کنن بتونن حالا تو دو تا نسخه اینجوری بتونیم بدیم، بد نیست بالاخره تو کنسول بازی استفاده بکنن. این بخشی که قولش رو بچه داده بودن، عبدالله روان تو برنامه گذشته در موردش صحبت شده بود، فناوری‌های نوین، حالا داریم تلاش میکنیم که بتونیم این بخش رو داشته باشیم تو خیابان ایران. در آینده چه اتفاقی بیفته نمیدونم، اما اگر تونستیم و این بضاعت رو داشتیم با غنای بهتری در هفته های آینده اگر خدا بخواد خدمتتون خواهیم بود، حالا بتونیم برسونیم خودمون رو به اون حد. خیلی متشکرم. برنامه همچنان ادامه داره اینجا خیابان ایرانه در کنار مردم ایران و ادامه خیابان ایران.
بله قسمت هایی از فیلم آبی یا به قول خارجی ها بلو رو دیدید که ساخته آقای گیشلوفسکی از کارگردانه خیلی معروف سینمای جهان. ما توی این برنامه قصد داریم که در کنار تعدادی از آثار ماندگار تلویزیون و سینمای ایران که با کیفیت خیلی خوب و اون قسمت های مورد علاقه شما و به ترکونشو وقتی داریم خدمتتون پخش می‌کنیم، در کنارش همونطوری که گفتم قسمت‌ها و سکانس‌های ماندگاری از فیلم‌های خارجی که خیلی فیلم‌های معروفی هستن و توی سینما نقش داشتن و جریان ساز بودن رو پخش می‌کنیم. یه سگانه خیلی معروف دارم این گیشلوفسکی که حتما همتون می‌دونید، آبی، سفید و قرمز، یه قسمتش رو الان با هم دیگه تماشا کردیم. در این قسمت گفتگوی مهمی در خواهد گرفت تا لحظاتی دیگر یکی از چهره‌های آشنای حوزه سینما و منتقدین سینما به جمع ما اضافه میشه. ما میشیم دو نفر، منتها اون بحث هم دو نفر است. مهمون بعدیش از راه میرسه، من رفع زحمت میکنم. اول دعوت میکنم از جناب آقای مسعود فراستی، چهره آشنا و صدای آشنای حوزه سینما و منتقدین سینما. سلام آقای فراستی.
سلام.
ارادت مندم.
خوب هستی؟
خیلی خوش آمدید. شبتون بخیر. خوش اومدید. آقا من اولین بار در کنار شما قدم میزنم، رو راست فکر کنم قدتون خیلی بلندتره.
همه همین فکر میکنم.
جدی میفرمایی؟ خیلی خوش اومدید. بفرمایید من چند لحظه مزاحمت ایجاد میکنم. این جا الان برای من قصبیه چون قراره شما یه بزرگوار دیگه صحبت کنی. خیلی خوش اومدید. سلام علیکم، بفرمایید من در خدمت شما هستم. ان شاء الله. خیلی ممنونم. خب حالا من نمیخوام معرفی کنم، شما خودتون مهمان بعدی ما رو دعوت بفرمایید. امیدوارم بحث که در میگیره خیلی خوب باشه چون شما هر دو. بله بله. آن صدا رو نداشتیم. خیلی من عذرخواهی میکنم از دوستان که تصویر من رو تماشا میفرمایید تا وقتی که مشکل صدای آقای فراستی حل بشه و مهمون بعدی تشریف بیارن یه پلی بک کوتاه ببینید، بعد ان شاء الله بحث شروع خواهد شد. حالا شاید توضیحات بهترم و اوایل بحثشون براتون داده بشه. خیلی متشکرم.
سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز. با یاد و نام خدا برنامه رو آغاز کنیم. یکی دیگه از دوستایی که امشب با هم بحث خواهیم کرد، امیدوارم که بحث به درد بخورید باشه. آی رایفی پور داشت آوردن؟ بحث رو شروع کنیم. به نظرم میاد من قبل از بحث فقط بگم این لوگوتون رو من نمیفهمم، یعنی نمیتونم بخونم. ممکنه خش قشنگ باشه، نون آخرش هم خوب باشه، ولی وسط ها اجرا اشکال داره. همه مشکل ما اجراست. عرض کنم که قرار ما امشب راجع به جنگ نرم تهاجم رسانه‌ای غرب و خودمون، اینکه ما چه می‌کنیم راجع به قضیه حرف بزنیم. امیدوارم که هم خیلی تکراری حرف نزنیم، هم مثبت باشه و بینندگان بتونن یه قدم با هم دیگه بریم جلو. خب شما بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه هموطنان عزیزم و همه فارسی زبانانی که در سر تا سر دنیا شاهد صدا و تصویر بنده رو دارن، همچنین خدمت حضرت عالی، عرض ادب و احترام دارم. خب قرار نیست زیاد گفتگو ما تلخ باشه و منتها وقت دادم وارد این حوزه میشه و قراره در مورد واقعیات صحبت بکنه، شاید یه خورده
موضوع تلخه.
بله موضوع تلخه، حقیقته، یک واقعیته و باید بتونیم اینو درست تبیین بکنیم، چون ممکنه ما دچار دو نوع توهم بشیم، یا توهم توطئه یا توهم خوشخیالی، که هر دوتاش رو بنده خطرناک میدونم. یک روایتی هست، اشتباه نکنم شاید از امیرالمومنین باشه، حالا یکی از معصومین میفرمان که من نام ان ادوه ان بهت المکاید، یک کسی از دشمنش خوابش برد، مکر او این رو بیدارش میکنه. خب این یه حقیقت، یعنی ما تو ادبیات دینی خودمون داریم و عقل هم همچین چیزی رو میپذیره. تمام دنیا دارن کارشون بر این مبنا گذاشتن و کارشون رو پیش میبرن. اون چیزی که بنده اعتقاد دارم تحت عنوان رفتار از ما سر میزنه تابع اون تفکراتی است که تو ذهن ما آنالیز و تحلیل میشه و اون هم تابع دو تا مسئله دیگه است. اولی اون اطلاعاتی که ما میگیریم، اینفورمیشنی که میگیریم و اون تحلیلی که روش انجام میدیم. ما میتونیم انسان‌ها رو مثل یک ربات کنترل بکنیم اگر داده‌ها رو خودمون بهش بدیم، یعنی اطلاعات رو بهش بدیم و حتی یک جایی مدل تحلیل کردن و روش تحلیل کردن رو هم بهش یاد بدیم. تو این زمینه باز یک نکاتی رو دارم عرض بکنم خیلی کوتاه، اینکه بعضی موقع‌ها این نحوه تحلیل به صورت به قولی اتوران روی این ذهن ما نصب هست، روی آپشن‌های ذهن ما هست. تو کل دنیا از عدالت خوششون میاد. ببینید من مثلا زمانی که جنگ 8 روزه غزه بود یا جنگ 22 روزه غزه، حضور ذهن ندارم، در مورد فلسطین بود به هر حال. من یادم مثلا یک نفر تو تظاهرات اومده بود که داشت توهین میکرد، فحش میداد به اسرائیل و یه پلاکارد هم گرفته بود که I'm atheist، من یه آتئیستم، من مثلا خدا رو قبول ندارم اما از این اسرائیلی خوشم نمیاد. وقتی از این فرد پرسیده میشه شما برای چی این کارو میکنید، میگه که خب من یه فطرتی دارم، با این اطلاعاتی که دارم میگیرم تحلیل میکنم، اینجا داره یک ظلمی صورت میگیره. یک سری تحلیل ها هست که میشه به مردم یاد داد، خب میشه به مردم در واقع این فرمول ها رو تو ذهنشون گنجوند. بعد از اون هستش که ما مدیریت میشیم توسط رسانه. بنده اعتقاد دارم مدیریت رسانه برخلاف اینکه تو کشور ما فکر میکنن یعنی مدیر یک رسانه باشی، در غرب اصلا اینطور نیست. یعنی اینکه چطور با رسانه مردم رو مدیریت بکنی، مدیر رسانه‌ای باشی برای مدیریت کردن افکار عمومی و افکار عمومی که میتونه اکثریت رو تشکیل بده و اکثریتی که دموکراسی رو میسازه و شما میتونید اصلا یک جریان و یک حلقه‌ای رو به وجود بیاری برای کنترل کردن اذهان مردم، اون چیزی که با عنوان مایند کنترل اینا ازش نام میبرن، کنترل ذهن مردم و کنترل رفتارهای مردم، که نتیجتاً اون چیزی میشه که خیلی هم امروز بحثش داغه تو کشور ما و تو کل دنیا، بحث تحت عنوان سبک زندگی و این مسائل.
خب من به نظرم از همینجا وارد این بحث بشم که کاری که اونا میکنن، یعنی تهاجمی که از طریق رسانه به خصوص رسانه‌های تصویری میکنن، این تهاجم جهانیه، به خصوص تهاجمی که امریکا میکنه، یک تهاجم جهانیه و سعی میکنه همه رو در واقع به شکل خودش در بیاره، به شکل خودش، نه ایزن خودش بلکه سربازهای خودش.
احسن.
این تهاجم نیست که روی سر ما فقط باشه، روی اروپایی هم هست. از الگوسازی امریکایی بگیرید، رکی و رامبو و آرنولد، تا مجموعه الگوهای مدرنی که امریکایی‌ها می‌سازن و قادر از طریق این الگوسازی فرهنگشون جلو ببرن. من فکر می‌کنم همیشه هم گفتم که اگر اسلحه را از امریکا که مهمترین صادرکننده اسلحه است بگیریم، ولی سینما داشته باشه، باز دوباره همین امریکا میشه. یعنی سینما انقدر چیز مهمیه. سینما که عرض می‌کنم مجموعه تصویر متحرک، حالا از شبکه‌های ماهواره‌ایش بگیرید تا خود سینما و بازی‌های کامپیوتری. منتها این کاری که امریکا می‌کنه و به نظر من نه غربی‌ها یعنی مجموعه اروپا و نه ما قادر نیستیم این کارو بکنیم. ببینیم چی کار میکنه. آیا اینکه اون میتونه ایدئولوژیشو، فرهنگشو، سبک زندگیشو به جهان صادر کنه و این صدورش آیا صدوریه که با شعار انجام میگیره، الزاما با سفارش انجام میگیره، یا به شدت این کاره تره، یعنی به شدت بلده چجوری کار کنه، بلده که در پس یک سینمای مهاجم مغرور، یک سینمای قصه‌گو مخاطب پسند آرام در پس اون بتونه نظر خودشو، ایدئولوژی خودشو و فرهنگ خودش رو تبلیغ کنه، صادر کنه. این از طریق نه فقط سینما و توی 10 سال اخیر بیشتر از طریق سریال ها به دقت انجام میگیره. سریالی میسازه که آدم اصلیش یا آدم CIA یا یکی دیگه از این سازمان های اطلاعاتیشه، اما سمپاتی مخاطب رو جوری برمی‌انگیزه که مخاطب از اول تا آخر سریال با این آدم است، نگران سرنوشتشه و در واقع توی دست اوناست. خب یعنی چی؟ یعنی اینکه بلد آدم سمپاتیک بسازه، بلد قصه بسیار جذاب بگه و بلده که نظر خودشو با سیل عظیمی از انتقاداتی که به خودش میکنه، منتها میدونه تا کجا انتقاد میکنه، میدونه که تا اینجا میشه حتی رئیس جمهور هم انتقاد کرد، اما بیشتر دیگه نه. به پرچم امریکا که میرسه دیگه همه متحدن، یعنی از آدم های کاملا راست و ارتجاعی بگیرید بیایید تا آدم مترقی مثل استنلی کوبریک که خیلی اسم داره تو ایران ما مثل همه جا، وقتی فول متال جکت رو میسازه، خب قسمت اول فیلم، قسمت میانه فیلم تماما انتقاد به میلیتاریزم و روش میلیتاریستی ارتش امریکاست، انتقاد خیلی هم تنده. خب همه میگن که حالا که این میزان انتقاد رو داره میشه، پس هر چی که میگه درسته دیگه. خب تو همین قسمت اول یکم حرف بزنیم، بعد برسیم قسمت دوم چیکار میکنه.
ببین من روی اون ادامه عرایضی که قبلا داشتم خدمتتون ادامه بحثمو ادامه بدم، اینطور که ببینید یکی از هنرمندانه ترین و حتی من ابا دارم نام هنر رو روش بگذارم، سحره. خب اینکه شما فکر بکنید که آزادید. من یه مثال ریاضی ساده میزنم چون این توی راهنمایی و دبیرستان یه همینو خوندن. شما میاد یه فرمول ریاضی معرفی میکنم مثل ایگرگ مساوی ایکس دو، میگید به جای ایکس هر عددی رو دوست داری بگذار، منتها این فرمول یک جبر داره، یعنی شما عدد منفی که به این بدید از توی این فرمول عدد منفی بیرون نمیاد، چون هر منفی رو ضرب در خودش میکنه مثبت بیرون میده. ما اینجا توهم این رو داریم که داریم آزادانه انتخاب میکنیم، خب اما چون اون در واقع داده های او با اون فرمول های ذهنی ما کاملا مچ شده است، دقیقاً اون چیزی که بیرون قراره بیاد همونم بیرون میاد. ببینید یک کارخونه رو فرض میکنیم، ماده اولیه میاد توش، یه سری کارایی روش انجام میشه، کارا روش صورت میگیره و یک محصول میاد بیرون. ما نباید انتظار داشته باشیم که شما مثلا آهن بدید داخل مثلا دفتر بیاد بیرون، نشدن این به ذات مشکل داره. خب اینا خیلی خوب اینو متوجه شدن، این اصطلاحی که ما خودمون داریم میگه سوزن به خودت بزن بعد یه جوالدوز به کسی دیگه بزن، اینها این سوزن خودشون رو خیلی خوب میزنن، یعنی روی حوزه‌هایی که میخوان از خودشون به خودشون نقد بکنن، حوزه‌هایی که در واقع آزاده. منتها یک بحثی هم من اینجا دارم که یه خورده خلط بحث میشه، من قبول دارم که در واقع این فرهنگ امریکایی اصلا برای اروپا هم خطرناک شده. تو فرانسه هم قانون تصویب کردن که یک برنامه‌هایی که امریکایی باید یک ساعت مشخصی و اندازه مشخصی باید داشته باشه در سال که بتونه تو فرانسه پخش بشه، یا حتی خاخام‌هایی که از امریکا به اسرائیل رفتن الان در اسرائیل مشکل ساز شدن. در اسرائیل یک جنبشی از تحت عنوان جنبش زنان دیوار، اینها زنان یهودی امریکایی بودن رفتن در اسرائیل، اینها میخوان مثل بقیه مردا اونجا بیان کنار دیوار ندبه دعا بخونن، حتی برای رژیم صهیونیستی هم مشکل ساز شدن. این اون فرهنگ اباحه گرایانه امریکایی رو من میفهمم، منتها داستان سینما و رسانه امریکا چیز سوایی است، حتی یک جایی حتی با حکومتش این مسئله سوار بر حکومت، یک جایی حتی اینا خیلی ساده از حاکمان خودشون مثل یک دستمال کثیف استفاده میکنن، هر جا بخواد اینا پاشونو کج بگذارن، اون جایی که این میلیتاریسم به نفعشون باشه ازش دفاع میکنن، محکم پشت سرش میستن. اون فیلمی که با هم به رقابت پرداختن با آواتار و
هرت لاکر
اسکار گرفت، خب اونجا وقتی بحث بله وقتی بحث میلیتاریسم امریکاست باید توجیه پیدا بکنه، خب اونجا میاد ازش دفاع میشه. اما یک جایی بر بحث ویتنام حمله صورت میگیره،
خیلی هم فیلم میلیتاریستی بود.
بله بله
فیلم خوش ساخت میلیتاریستی. بله. و اوبامایی.
بله.
اون جایزه رو گرفت
و باید همه چون اون دستگاه رسانش اونجا در خدمت اون سیستمی که من حتی اعتقاد دارم حاکمیت رو هم اینو یک جایی رو پیش جلو میبرن. ببینید مثلا من مثالی که میتونم بزنم در مورد آی کلینتونه. آی کلینتون یک انتقادی به صهیونیست‌ها میکنه سر ماجرایی که ماجرایی که از لبنان یک دفاعی هم میکنه که این مردم لبنان دارن خودشون دفاع میکنن، این یک جای مشروعه. خب شما میبینید به یک بار رسانه ها هجمه روی ایشون شروع میکنن، اصلا اهمیتی هم نداره ایشون رئیس جمهوره، کار به جایی میرسه میاد به گریه کردن میفته عذرخواهی میکنه. یا قدیمی ترش خیلی مشهوره مارلن براندو، ایشون وقتی ازش پرسیدن نظر در مورد مثلا سینمای امریکا چی، ایشون گفت هالیوود اوند اند ران بای دی جوز، هالیوود مال یهودیاست و توسط اونها اداره داره میشه. چه اتفاقی میفته که ایشون 48 ساعت بعد خاخام اون لس آنجلس میاد میگه که ایشون اومده دفتر مزمن عذرخواهی کرده و ما بر مبنای اون بزرگواری هایی که داریم در دین خودمون ایشون رو میبخشیم. خب یعنی شما میخواهید اگر یک بازیگر معروف هستید، یک ستاره هستید، سوپر استار هم هستید، یک بخش از پازل تعریف شده این جریانید. تا جایی که این فنره اجازه میده، این کشه اجازه میده، طرف میتونه پیش ببره خودش رو. پس من اعتقاد دارم این سیستم حاکمیتی امریکا رو یه خورده روی بحث رسانه‌ش یه خورده جدا ببینیم. حتی من کسانی رو که صاحب رسانه هستن در غرب رو اونها رو کنترل کننده جریانات حاکمیت میدم. مهم نیستش شما در امریکا بیاید به اوباما فحش بدید، به بوش انتقاد بکنید، مستند بسازید، هیچ اهمیتی نداره. اون چیزی که خطرناکه شما برید جلوی کاخ سفید بایستید تظاهرات کنید، مهم نیست. اون چیزی که خطرناکه و بسیار مضر برای که تظاهرات کنار چاهای نفت عربستان باشه، اونجاست که منافع به خطر میفته، اونجاست اون هیمنه اینها ممکنه مورد آسیب قرار بگیره. اونها خوب تونستن این مسائل رو در واقع با هم دیگه کنار هم دیگه بچینن و ازش استفاده کنن. مردم فکر میکنن آزادانه دارن انتقاد میکنن، در واقع هیچ انتقادی هم حتی به اون بدنه اصلی و اون شالوده اون اصلا وارد نمیشه. اوباما هم یکی مثل بوش میتونه عوض بشه، کسی دیگه هم بیاد، چه اتفاقی میخواد بیفته؟ هیچ.
این نکته مهمه، این نکته مهمه که امریکایی‌ها اون وقت یعنی رسانه معنی رسانه رو میدونن، میدونن رسانه چجوری میتونه فرهنگ بسازه و میدونن که فرهنگ سازی ابدا مستقیم نمیشه، یعنی مستقیم شعار بدن، مستقیم رفتار کنن و مستقیم دستشون رو کنن. میدونن که اینطوری نمیشه با رسانه کار کرد، ذات رسانه رو میفهمن، عملکردشون میدونن و به همه و رسانه رو میشناسن. این توهم دموکراسی که ایجاد میکنن حتی بال و پر میدن نوعی دموکراسی جهانی رو از طریق در واقع اینترنت و این رو میگن که انقدر ما آزادیم که میتونیم از طریق شبکه های اجتماعی شما هر کاری بکنید ما هم رهبریشو میکنیم و این قدم شنود میکنیم به تمام دنیا زیر چتر ماست. دو کار رو با هم انجام میدن، یعنی هم توهم دموکراسی هم در واقع ارعاب میلیتاریستی. این ارعاب هم فرهنگیه ها، نه فقط خود میلیتاریستیه. یعنی حواستون باشه وقتی ما 200 نفر از مقامات و سران جهان رو شنود میکنیم، بعد هم یه انتقاد کوچیک که حالا بهشون میگیم که خود کمترش کنن یا به این دستگاه های امنیتی یه سفارش های میکنیم، یعنی چی؟ یعنی بترسید از ما، ما چنین قدرتی داریم. از یه طرف دیگه این قدرت رو به رخ میکشن، از طرف دیگه توهم دموکراسی ایجاد میکنن. این از سیاسی اثر رسانه‌ای و به خصوص کاری که با سینما و سریالا میکنن، من به نظرم قبل از این که در واقع سینما و رسانه ها رو دولتی اعلام کنن، کاری که ما درست برعکس رو انجام میدیم، قبل از که اون رو دولتیش کنن و دولتی اعلامش کنن، از طریق یک تربیت هماهنگ همگانی این کار رو میکنن. یعنی یک فیلمساز، یه اهل رسانه آمریکایی، چه چپ باشه چه راست باشه، چه منتقد باشه چه طرفدار راست‌ترین جناح‌های محافظه‌کاران نو محافظه‌کاران باشه، یه چیز رو میدونه، منافع و مصالح ملی رو میفهمه، میدونه که تا کجا میشود رفت و کجا باید وایسه. وقت اینو عرض میکردم دو قسمت قبلی بحثم، که وقتی کوبریکی که ادعای مترقی بودن داره و همه جای دنیا ازش به عنوان یه مترقی اسم میبرن، یه فیلمساز رادیکالی حتی مترقی، وقتی میرسه به ما، یعنی میرسه به جهان به اصطلاح سوم یا جهان در واقع عقب نگه داشته شده، میرسه به ویتنام، این یک آدم راست افراطی موضع میگیره. شما غلاف تام فرزی رو که عرض کردم چقدر تونده، تهش زن ویتنامی رو اونجوری آنتیپاتیک میکنه و همه متحد علیه اون زن میشن و ما فریب میخوریم و ما فکر میکنیم که عجب فیلم مترقی ضدی امریکاییه. اینطور نیست. چرا؟ به کوبریک نگفتن این کار رو بکن، رسمن و علنن بهش نگفتن، چون کوبریک گنده‌تر از اینه که بهش این رو گفت. اما تربیتی که کردن، مجموعی تربیت اینه که قبل از هر چیز من امریکاییم، بعد منتقد فلان مسئله یا منتقد فلان جناح. خب ما این رو به نظرم میاد که توش ضعف اساسی داریم. یعنی ما مصالح و منافع ملی رو، هنرمندای ما، اهل رسانه ما رو این کار جدی نکردیم. متوجه نمیشیم که یک فیلم چه بره اونور جایزه بگیره چه نره جایزه بگیره، کجا ترمز ماست. فیلمی که باش پوزم میدیم که این همه جوایز گرفته و فلان، آیا این فیلم علیه مصالح ملی ما، اصلا بحث انقلاب اسلامی و دین رو نمی کنم، اون بحث بعدیه، من فعلا با مینیموم بحث دارم که یه چیز مشترک باید بین ما همه باشه و اون چیز مشترک مصالح ملی، فرهنگ ملی و منافع ملیه. روی این هست که سوار میشه در واقع نگاه انقلاب ما و نگاه دین ما. اگر رو این سوار نشه، اون رو جلو بیاریم، در واقع این رو نقض کنیم، در واقع میشیم آدمایی که مینیمم وحدت رو با هم دیگه توی این بحث رسانه و تو بحث تبلیغی که دارن از طریق رسانه میکنن ندارن. و نکته بعدی به نظرم این نکته است که باید از پس سرگرم کردن، جذاب بودن و سرگرمی، چه هنر آفرید و چه تبلیغ ایدئولوژی و نگاه رو کرد. این از پس رو هم ما باز بلد نیستیم، یعنی متوجه نمیشیم، یا میفتیم به افراط این که سرگرمی، نه سرگرمی خیلی چیز مبتذلیه، زنده باد غیر سرگرمی، زنده باد هنر، زنده باد ارزش‌های ما. خب وقتی این رو میگیم سرگرمی نه، مجبور میشیم به خاطر ارزش‌ها و به خاطر هر چیزی که بهش اعتقاد داریم یا مینمایونیم که اعتقاد داریم چیکار کنیم؟ خیلی سریع عمل کنیم. یعنی اون نکته‌ای که عرض کردم، غیر مستقیم تبلیغ کردن، از پس سرگرمی به ایدئولوژی، از پس سرگرمی به هنر رسیدن رو حذف میکنیم و میشه اثری که اون وقت دیگه مخاطب نداره، اثر بی مخاطب، ادعای به شدت زیادم پشتش داریم اما کار نمیکنه، چون نه قصه داره نه سرگرم میکنه و نه حرفشو بلدی از نرم غیر مستقیم بزنه. این در واقع این از اون چیزاییه که به نظرم یه جور پاشنهاشیل ماست.
اصلا شما داغ دل منو آی فراستی در واقع زنده کردید و تازه کردید. ببینید ما با یک متاسفانه یک جریان بی هویت مواجهیم. خب اصلا با الان با بحث ماهوی اون هویت کاری ندارم چیه. خب هر جای دنیا شما نگاه بکنید یک هویتی تعریف میشه، یک مبنایی تعریف میشه، حالا اونجا دیگه بحثای بنایی اهمیتی نداره چون مبنا مهمه. اما اینجا انگار شما به یک جماعت رعیت گونه مواجهید که خان که یه خورده این طرف اون طرف بکنن و نمیدونم یه دولتی با اون دولت عوض میشه، یک جریان چپ و راست میشه، اصلاح طلب اصولگرا میشه و این بحثا، شما میبینید اصلا کلی داستان عوض میشه و ماجرا عوض میشه و باب میل ساختن ها، یعنی اون هویت مستحکمه وجود نداره. اصلا برای چی داره کار میکنه، چی میخواد بسازه، که چیه این داستان اصلا مشخص نیستش. ببینید ما از اول انقلاب من اون چیزی که بررسی میکنم و میفهمم اینه که میبینم آقا ما هنوز برخی تو کشور ما نتونستن تفاوت یا اصلا رابطه، نمیگم تفاوت، رابطه بین انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی رو حل بکنن. خب یعنی یا فکر میکنن انقلاب اسلامی پیرو انقلاب اسلامی بودن به معنی رد جمهوری اسلامی و وطن ماست و یا حتما اصلا این اصلا با هم
رابطه جمهوریت اسلامیت،
بله این اصلا چون نمیتونن اینو درست درک بکنن ضربه میزنن. خب این ببینید ما یک جمهوری اسلامی داریم به عنوان پایگاه این انقلاب اسلامی، حالا انقلاب اسلامی که بازوهاش میتونه تو کل دنیا باشه. ببینید شما ببینید مثلا این صهیونیستا یک پایگاهی دارن، خب اما بازوهاشون تو کل دنیا داره میچرخه. خب این موتن، این جایی که این علم افراشته است، این جایی که ریشه از خون است، خب ارزشمنده. حالا ولو شما حتی توی اینجا شما اشتراک هم داری، حتی کسایی که شاید انقلاب اسلامی شما رو هم قبول نداشته باشن، خب برای وطنش طرف میاد، برای کشورش میاد، جنگ شده، چقدر شیعه، سنی، کرد، ترک، لور، عرب، بلوچ، چقدر دیگه اهمیت داره تو این مسئله؟ وقتی یک پای یک خونه وسطه، یک سرزمین وسطه، اینطور میرن ازش دفاع میکنن، اینطور همه جریانات میان پشت سرش میایستن. اما متاسفانه وقتی اینا رو ما مقابل همدیگه ببینیم این خطرناک میشه. من مثلا یک سوالی دارم، زمانی که جنگ میشه، 8 سال جنگی که ما داریم، خدمت شما عرض بکنم بیشترین کسی که رفته جنگیده و شهید داده و شهید شده و خون داده برای دفاع از این وطن، شما میبینید همان کسایی هستند که انقلاب اسلامی رو قبول دارن. خب اینا به معنی متفاوت بودن و مجزا بودن الزاما نیست، اما این متاسفانه چون تو کشور ما حل نشده، نه توسط مسئولین ما درست حسابی، حالا من روی آرمان‌های این انقلاب کارم که هست دقیقاً هم همینه. خب منتها توی رده‌های پایین‌تر هم کسایی که باید فرهنگ سازی بکنن، کسایی که باید این مسائل کار بکنن، اینم خوب اینو متوجه نشدن. با یک مغلطه و سفسطه‌ای شما می‌بینید وجود داره، یک بازی وجود داره، رنگ عوض کردن‌ها وجود داره، سیاست ژله‌ای وجود داره. والا من اسم بدتری هم براش سراخ دارم، خب منتها میگمم یک حالت شترمرغی وجود داره که میگه تخم بذار، میگه می‌خوام بار ببرم، میگه بار ببر، میگه می‌خوام تخم بذارم. خب این هیچیش معلوم نیست. شما مثلا من همیشه اینو هیچ وقت نفهمیدم، یعنی یک جایی که مثلا فیلم آیه دهنمکی، خب که من به فیلم ایشون هم نقد دارم بر مبنای با اون مبنایی که ساخته ها، من مبنای ایشونو میپذیرم، میگم شما مبنا چیه، میگه ایشون، با اون بحثم نقدم دارم. خب اما خب مخاطب داره فیلم ایشون. خب اینجا مثلا ایشون مورد بدترین هجمه ها قرار میگیره، اما جای دیگه که یک فیلم دیگه، اینجا مخاطب نمیفهمه، دقت بکنید، اما یک جای دیگه که یک فیلم بد مخاطب، حالا من به هر دلیلی رفته دیده اونجا، مخاطب فهمه. ببینید همین بحث است که تو سیاست ما پیش میاد، یعنی یک جایی که رقیب رأی میاره، خب نمیتونه تحمل بکنه، چرا مردم مخاطب خودش رو تونست جذب بکنه، چرا تونست مردم رو جذب خودش بکنه، چرا تونست آرای خودش رو به مردم ارائه بده، مردم رو بپذیرن، مورد هزار جور اتهام قرار میدن طرف مقابلشون رو، و جایی که به نفع خودشون میشه یوهی میشه که نه آقا این رأی مردم من رو فهمیدن. ببینید اون سیاست ژله‌ای که جا عوض کردنه، این میشه همون بی مبنا بودن، بی هویت بودن، و این میشه این فیلمای ما میاد بیرون. من قبل از اینکه حالا وارد اینجا بشم، من با شما یه گفتگویی داشتم، میخوام با مردم بیننده صادق باشم. خب اونجا عرض کردم آیه مارک ادوارد وبر اومده بودن ایران، بعد ما سوار ماشین بودیم، همین پل کریم خان داشتیم میرفتیم بالا، بعد اونجا یه پرچم مرگ بر آمریکایی هست و این بمبایی هست روی خطای آمریکا، اینجا داره سر خورده. ایشون دید و یه اولین بارش هم بود ایران میومد، یه مایگادی گفت. بعد من گفتم آره این یعنی این که مرگ بر دولت آمریکا و مردم آمریکا. گفت اینو میدونم، من از مسئولیتون شنیدم. نکته جالبی که ایشون اونجا نقل کرد خیلی برای من جالب بود، میگفت مگه شما تو کشورتون، من فکر نمی‌کردم مثلا زیرگذر روگذر داشته باشید،
اصلا اتوبان داشته باشید.
به خدا میگفت من فکر می‌کردم الان با یه چهارپای یه گاری بهش بستن دارید اینجا مثلا میوه میفروشید، نمیدونم مردمی که مثلا همه دست و پاشون قطعه، یه دونه چوبم زیر دستشون گرفتن، اینجا دارن رد میشن. بعد میگفتم شما مگه رسانه رو، خیلی آدم سیاسیه، گفتم شما رسانه رو دنبال نمی کنید؟ میگه خب من برای همین جشنواره هالیوودیس اومده بود، یک برنامه بود که حالا پارسال پیرسال انجام شده بود، میگفت من اصلا فکر میکردم که فیلمایی که از شما دیدم، من فقط دهات دیدم، روستا دیدم، من هیچ خدمت شما عرض بکنم که پیشرفتی ندیدم، تکنولوژی ندیدم. بعد جالب بود این آدم وقتی توی ادامه صحبتاش پیش میرفت میگفت برای من همیشه جالب بود که ایرانی‌ها چطور میتونن از این طرف با گاری این طرف اون طرف برن، از اون طرف هم بخوان اتمی بشن. یعنی این پارادوکس رو نمیتونست بنده خدا برای خودش حل بکنه. میگفتش که یعنی از یه طرف ایرانی‌ها با گاری تو خیابون میرن، از اون طرف رسانه ما داره به ما میگه که اینا دارن اتمی میشن. میدونید که اینا انقدر القا کردن، 71% مردم آمریکا فکر میکنن ایران بمب اتم دارد، همین الان مردم آمریکا فکر میکنن ایران 71% بمب اتم دارد. میگفت من نمیفهمیدم چطور از تو فیلماتون این عقب ماندگی میدیدم، از اون طرف میگفتم اینا چطور میتونن بمب اتم داشته باشن. میگفت من نهایتا یک چیزی شبه کره شمالی تو ذهنم در واقع مجسم میشد. اینو از کجا استخراج کرده؟ تو فیلمای ما. خب این اسمش رو شما هر چی میخواد بگذارید بذارید، میخواد بگید خدمت، میخواد بگید خیانت، هر چی میخواد بگید بگید، تعارف نداریم با کسی.
من فکر کنم که راجع به بحث فیلممون کردیم، این رو بگم که تصوری که اونا از ما دارن، سینما ایران موفق شده تو این دو دهه از نظر دیپلماسی، عرض می‌کنم از نظر دیپلماسی اون چهره که اونا سعی می‌کردن خیلی فاندامنتالیست جلوش بدن رو کمی تعدیل کنه، منتها به نظر من کار دیگه‌ای کرده، ایران رو به شدت عقب مانده نگه داشته این فیلم‌ها، و حالا اصلا ایران مدرن اینا نمیپذیرن. رئیس یکی از این جشنواره‌ها برای یکی از این فیلم‌هایی که به نظر من فیلم خوبی بود نوشت ما این فیلم رو نشون نمیدیم چون ایران مدرن توشه، ما با ایران مدرن عادت نداریم اینو تبلیغ کنیم. این از یه طرف. از طرف دیگه اونا در واقع چیزی که از ما میخوان اینه که خونسا باشیم، یه سادگی عهد عتیقی رو تو بعضی از فیلم‌های ما ترویج میکنن و خط میدن به ما، یک غیر سیاسی بودن به شدت وسیعی رو تبلیغ کنن، و یه فیلم‌های در واقع فقر زده، جهل زده، ساده نما، سادگی عهد عتیقی که به نظر من یه جور سپر در مقابل تعرض تکنولوژیک امریکا، و این بیشتر گوت و مزیدهان اروپایی است، مزیدهان اروپایی که خودشون داره تکنولوژی اول نیستند، به همین دلیل نسبت به صاحب اون تکنولوژی موضع دفاعی دارن. روشنفکر اروپایی همچنان دنبال این میگرده که ببینه مسئله چیه، اما روشنفکر امریکایی میدونه مسئله چیه، دنبال حل مسئله میگرده و تعرض میکنه، تهاجم میکنه، و اونا تو موضع دفاعن. خب توی این دفاع سپر میخوان، یکی از سپرهاشون ماییم، با یه سینمای خونسا، با یه سینمای بی خطر، با یه سینمای به نظر من بی هویت، که در واقع داره میگه که ما نه تنها فاندامنتالیست نیستیم، چون اونا ما چهره خشن فاندامنتالیستی دارن میگن، بلکه اصلا کار به کسی نداریم، گوشه جوب نشستیم انار‌بازی میکنیم، یا توی دهات کردستان دنبال تخت سیاه میگردیم، یا در واقع این بخش این اگزوتیزم، اگزوتیزمیه که اساسا اروپایی ها طرفدارش هم و از این طریق رفته امریکا. این اگزوتیزم مدرن هم داریم که ظاهرن توی روستاها نمیگذره و فقر و جهل و اینا رو هم اگزوتیک نمیکنه، بلکه اگزوتیزم مدرن رو داره تبلیغ میکنه، و این مال اخیره. اونا هم از این اگزوتیزم هم خوششون میاد. یعنی ما به محض اینکه گفتیم آقا ما کشوری هستیم که توش باید انتقاد کنیم، و این انتقاد تا جایی بره که بگیم آقا این همه مردم ما مشکل دارن، دروغ میگن و باید مهاجرت کرد، باید مهاجرت کنیم، یعنی یه جوری ما بشیم یا آدمای اهل مهاجرت به اونجا، یا آدمای گوشه جوب نشستن و در واقع ما قبل جهان مدرن بودن. ما از یه طرف دیگه تروریسم و فاندامنتالیسم به اون نسبت بدن. سینمای ما در مقابل دستاش بالاست، یعنی سینمای ما اصلا نه تنها اهل حل مسئله نیست، اهل گشتن دنبال مسئله هم نیست. ما ما قبل مسئله ایم، هم سینمامون هم رسانه‌ای که باید تهاجم کنه. این تهاجم معنیش این نیست که مثلا اونا 300 ساختن یا آرگو ساختن، ما من به عنوان منتقد وظیفه‌ام اینه که اونا رو نقد کنم، اما این همه کار ما نیست. بهترین نقد ما در مقابل این فیلم‌ها اینطوری اینه که فیلم درستش رو بسازیم. ما انگار اصلا همچین مسئله‌ای رو نداریم. اگر میگیم که انرژی اتمی حق مسلح ماست که هست، اگر میگیم ما روپای خودمون میستیم با جهان و ما جنگ طلب نیستیم اما مدافع جدی هستیم، کجا داریم راجع به این تو آثار سینمایمون که اون بر میره و جایزه میگیره و با این جوایز هم میایم پوز میدیم، جوری هم پوز میدیم که اصلا کسی حق انتقاد نداشته باشه؟ کجا ما این مسائل مطرح کردیم؟ امریکایی‌ها یه جنگ نصف نیمه بعد از جنگ جهانی دوم، تو جنگ جهانی دومه که یه گلوله هم شلیک نمیشه تو کشورشون، اما موضعی که دارن علیه فاشیزمه، بابت این چقدر خوردن. حالا اینکه جنگی بود که در واقع امریکا توش طرف کسایی بود که علیه فاشیزم بودن، بقیه جاها چی بود؟ از جنگ جهانی دوم امریکا همه جا به ناحق بود، از ویتنام بگیری تا مجموعه جنگایی که تو آسیا و دیگر جاها را انداخت. با سینما چه میکرد؟ وقت با سینما خودش رو محق جلوه داد، کلی تحریف تاریخ کرد، کلی تاریخ جعلی ساخت از طریق سینما. این رو هم شعار نداد، این رو از طریق سینما عملی کرد. فهم. یعنی اینکه امریکایی‌ها میفهمن که سینما یه رسانه به شدت جدیه که این رسانه جدی رو باید، چون میدیوم اصلی بیانیشونه، ما میدیوم اصلی بیانیمون سینما متاسفانه نیست و از طریق سینما هم نمیتونیم خوب حرف بزنیم، برای اینکه اول نمیدونیم که این میدیوم ابزار نیست. این یکی از دعواهای بزرگیه که با بسیاری از مسئولین و دوستان داریم، فکر میکنن که سینما ابزاره، حالا از این ابزار باید استفاده کرد، ظرف هر مظروفی رو بریزیم توش، جواب نمیده. این نگاه ابزاری به این حدیده تکنولوژیک هنری نگاه غربی، اتفاقا یه نگاه کاملا مرعوب غربیه، نگاه ابزاری اصلا نگاه ماست. ما باید بدونیم که سینما در واقع یه مدیوم بیانه، یک راهه، پس باید از طریق یاد گرفتن سینما بتونیم درست حرف بزنیم. این نکته اوله، یعنی بحثی که با بسیاری از این دوستان داریم، از جمله اون بحثی که شما راجع به بعضی از فیلم‌ها کردین، که کافی نیست من نیت خیری دارم و میخوام حرف درست خیری بزنم، باید بلد باشم بزنم. اگر تو اجرا، یعنی تو فرم، بلد نباشم این حرفو بزنم، کاملا برعکس میتونه در واقع انعکاس پیدا کنه. یعنی من میخوام که حرف دینی بزنم، میخوام که حرف مردمی بزنم، اما چون سینما رو ابزار میدونم و شعار میدم و سینما رو بلد نیستم، حرفم به ضدش تبدیل میشه. یعنی اصلا تعیین کننده این که این حرف دینی است یا دینی نیست، دینی بودن آدمه و موضوع دینی نیست، بلکه پرداخت دینی، فرم دینی، بلدی مدیومه. از این طریقه که ما میتونیم حرف درست بزنیم. بله. ما وقتی هنوز وارد این بحث نشدیم، ما 30 ساله داریم راجع به سینمای دینی حرف میزنیم. مهمترین حرفی که تو این بحث زدیم بحث تم بوده، بحث موضوع بوده، بیشتر از این هم نرفتیم جلو. فکر کردیم هر کسی که موضوع دینی داشته باشه یا موضوعی که مثلا مربوط به انقلاب و جنگ ما، این کافیه برای اینکه ما بهش اطلاق کنیم که این اثر ارزشی، دینی و انقلابیه. اصلا این کافی نیست. مهم اینه که اگر داریم یه فیلمی راجع به جنگ میسازیم، باید بدونیم که این جنگ چی بوده و از طریق سینما بتونیم رو القا کنیم. ما اگر فقط موضوع انتظار رو در نظر بگیریم، انتظار مادر شهیدی که منتظر پسره که به جبهه رفته است باشه، خود موضوع اثر رو اثر جنگ دفاعی تحمیلی ما نمی کنه. نوع پرداخته است که اساسه. این رو تا وقتی یاد نگیریم، وقت هی مجبوریم به موضوع امتیاز بدیم و فریب بخوریم، به راحتی فریب بخوریم.
این دای فراستی عزیز نگاه بکنید، اونها توی تمام مسائلشون وقتی یک نظم رو شما میبینید، یک سازمان یافتگی رو میبینید، یک نظام سازی رو میبینید، ببینید او میاد برای من زمین بازی تعریف میکنه، تو همه چیشون همینن، یعنی هر جریان مخالف حقیقی که مقابل اینا شکل میگیره شما میبینید سری بدل اینو میسازن، یعنی میگه تو زمین بازی من فقط باش. اگر میخوای فیلم بسازی، من ابتدای فرمایشات شما رو دارم عرض میکنم، نکاتی که فرمودید، اگر میخواید فیلم بسازید بگید که نه من کشور مثلا حتما هم توی بحثا نمیدونم کوه و بیابون و نمیدونم جوب و اینا انار و این بحثا نیستم، اگرم میخوای خودتو مدرن نشون بدی، مدرنیته رو من میپذیرم که باز با این الگوها باشه،
مدرنیته اگزوتیک.
بله مدرنیته اگزوتیک جذاب برای مخاطب اون طرف، یه عجب ایرانی این جوریان، انگار که مثلا داره یه چیز پدیده عجیب غریبی رو میخواد ببینه، یک پرده جدیدی از ایران برای او گشوده شده، او و این زمین بازی رو او تعریف میکنه. شما صدی توی هر کدوم این زمین بازی باشی فرق نمیکنه، یک مثلا پدری رو تعریف بکنه که به بچهش میگه که یا توی خونه بشین مثلا با اسباب بازی بازی کن، یا برو تو حیات با دوچرخه بازی کن. خب این فکر میکنه الان خیلی مثلا آزاده در انتخابه، خب من نمیدونه هر جای اینا دوتا رو که بره باز هم اون حرفی رو در واقع تایید کرده و کاری رو انجام داده که پدر خانواده اون کار رو خواسته. تو مهم اونجاست که زمین تو بتونی در حیاتو باکنی بری تو کوچه، خب اما تو هیچ وقت این کار رو نمیکنی. اونا اینو خوب متوجه شدن، حتی تو بحث نظامیگریشون هم همین هست، مثلا میان بررسی میکنن میبینن آقا یک کشوری، مثلا من نمیخوام چون بحث فرهنگی زیاد بریم، اما اینجا میخوام بگم همین مسائل رو تو جاهای دیگه هم دارن استفاده میکنن، چون یک نگاه یک فرمه که توش مطلب میریزن اینا، یک نگاه دشمن شناسانه است. اینا میان چی میگن؟ مثلا میگن آقا فلان کشور الان اینقدر بودجه نظامی داره، ممکنه این به سمت ساخت موشک‌های دوربرد بره، خب من ناوهامو میبرم در سواحل این مستقر میکنم که این فکر کنه همیشه ناوهای من تو فاصله 150 کیلومتر اینه، بودجه نظامیشو همش تزریق بکنه روی موشک‌هایی که 150 کیلومتر وقتی بخوام جنگ بکنم مثلا از اون بازه مکانی فاصله میگیرم میام عقب‌تر. اینا خوب بلدن که اگه ما قرار حتی فیلم بسازیم، فیلمی رو میسازیم که به نفع اونه، یعنی دقیقاً توی داستان او میگنجه. شما ببینید تو برهه‌های سیاسی مختلفی که ما تو کشورمون داشتیم، فیلمای جایزه گرفته توی غرب، چرخیده از این جشنواره به اون جشنواره رفته که دقیقاً متناسب با خواست‌های امریکایی‌ها بوده، با خواست‌های غربی‌ها بوده. این یک مطلبی که انسان انگار این میشه که من از بودجه کشورم دارم به نفع دشمنم استفاده می‌کنم. همین ضعف فقط تو سینمای ما نیست، تو جاهای دیگه هم هست. من یه مثال برای شما می‌زنم. خب یکی از بهترین دانشگاه‌های این کشور دانشگاه شریفه. بهترین مغزها رو ما انتخاب می‌کنیم، بهترین اساتید رو انتخاب می‌کنیم. دیگه دار نداره می‌ذاریم پایینا. بعد این مثلا فوق لیسانس می‌گیره و برای دکترا میره استنفورد. میره اونجا یه قطعه الکترونیکی میسازه، حالا این میخواد توی F-22 استفاده بشه، این F-22 میخواد اون موشک رو بزنه سر که یه مسلمان. ببینید یعنی ای کاش ما این فوق لیسانس مهندسی خودمون رو میدیم به یک کشور بدبخت بیچاره، میگفتیم آقا اینم صدقه. دقیقاً ما اینو تقدیمش میکنیم به کی؟ به دشمن. یعنی چی؟ حتی میو با برنامه‌ریزی که میکنه، من میام نخبه‌هامو شناسایی میکنم، با پول خودم تدریس میکنم به اینها، به مرحله میرسونمش و اون میاد بهره برداریش انجام میده. یک بحثایی بود اصلا در مسئله مثلا انتخاب رشته، مثلا رشته‌هایی در کشورمون که اصلا نمیتونستیم استفاده کنیم، یعنی بنده خدا بعد از فارغ التحصیل شدن طرف نمیرسه بود کجا بره سر کار، بعد فقط کار تو کجا بود؟ تو اروپا. گفت چرا فرار، بعد میپرسیدن میگفتن چرا فرار مغزو داره به وجود میاد. توی سینما هم همینه، یعنی اینکه اینا از همین دارن به عنوان یک ابزار بسیار خوب دارن استفاده میکنن برای پیشبرد منافع خودشون، که عمدتاً هم خیلی جاها خدمت شما منافع مالی و اقتصادی، بعضی جاها هم واقعا اصلا این مباحث نیست. من اعتقاد دارم برعکس، اونها تو یک جاهایی از سینما خیلی خوب به عنوان مدیوم دینی و اعتقادی خودشون دارن استفاده میکنن و استادانه دارن این کار انجام میدن. شما همین فیلمی که اخیراً ساخته شد World War Z، خب شما میبینید مثلا یک اسرائیل دور، فیلم خیلی تابلو و سیاسی و
فیلم مبتذلی،
بله یک دیوار حائلی که نشون داده، تنها کشوری که شعورش کشیده در مقابل مسلمان ها بیاد یک دیواری بسازه که از اینها در امان باشه، همین اسرائیلی ها هستن. و دو تا کشور هم تو دنیا خیلی جالبه، یکی کره شمالیه که چیکار کرده 20 میلیون دندان رو توی یک 20 میگه 20 میلیون نفر دندوناشون رو کشید که کسی رو گاز نگیرن، یعنی یک مدل کره شمالی اینه که بسته نگه داشته، هیچ تفکری اونجا نره. یه مدل هم اسرائیل خوب فهمیده و بیرون این دیوار یک مش دیوانه و مجنون. و شما اینو بذارید کنار خبری که مثلا فاکس نیوز برای اینا داره پخش میکنه که مثلا ابو صغار قلب یک نفر رو در میاره، جا جلوی چشم دوربین میخوره. آقای گلنبک مجری شومن معروف فاکس نیوز، ایشون میاد این فیلم پخش میکنه، خیلی جالب برای من، میاد این فیلم پخش میکنه، میگه آدمخوارا رو ببینید، کلی هم فحش میده به جمهوری خواه دموکرات ها، میگه ای مردم آمریکا، امریکا داره از اسم شما استفاده میکنه، شما میخواد وارد یک جنگ جدید در خاورمیانه کنه، میخواد ببره به سوریه، سر آمار و ارقام میده، 15% مردم ها مثلا امریکا موافقن، ما بعد این 15% هم کم بکنیم و این داستان ها. بعد ایشون برنامه دیگه ای داره تحت عنوان 12 امام، امام 12 هم. بعد میبینی عجب، ایشون توی برنامه دینی کسی مثل جول ریچاردسون رو برمی‌داره میاره میشونه، ایشون کتاب نوشته به اسم اسلامیک آنتی کرایست، ضد مسیح اسلامی. بعد میگه تو آخر زمان اون دجالی که قرار ظهور بکنه، من واقعا ابهام دارم از گفتن اینا، اما چون اینا حرف زدن، مثلا حضرت مهدی عجل الله. خب بعد شما میبینید که عجب یک پکیج، این فیلم، اون خبری که پخش میشه، اون کارشناسی که میاد صحبت میکنه، حتی اشاره توی همین فیلم به عدد 12 بسیار واضحه، تو اون ترن شماره 12 که میاد 12 ثانیه طول میکشه، اینا اون زامبی شدن، این بحث آدمخواری، اینا ارتباطی که بین آدمخواری اینا و آخرالزمان در زامبی ها آخرالزمان اون ارتباط برقرار شده. شما کافیه تو گوگل فقط بنویسید زامبی، یه اسپیس بزنید، یکی از گزینه‌ای که خود گوگل به شما پیشنهاد میکنه آپوکالیپس، یعنی آخرالزمان. آخر زمان دینی که من اون دیوار حائل رو خدمت شما عرض بکنم، از عهد عتیق بر شما بهتون نشون میدم، بعد که تو کتاب حزقیال نبی چطور اشاره شده، تو کتاب تثنیه چطور اشاره شده، او حتی اونم بلده. من میگم آقا قبول، اگر ما میگیم به فرض بپذیریم که اصلا سینما مدیوم ما نیست، قبول، خب اما حالا برخی اعتقاد دارن به عنوان اکل میته میشه ازش استفاده کرد، اگر گیر کردی یه جا گرسنه شده میشه مردارم خورد. خب حالا به عنوان اینطور اگر قرار استفاده بشه، حتی همین هم ما درست استفاده نمی‌کنیم. خب اگر ما بیایم همین مدلی که او استفاده کرده، یک جا من میگم آقا اگه میخواد الگو برداری بکنید، بیاید الگو برداری به همین شکل انجام بدید. من خاطرم هست یک ماه مبارک رمضان بود، تو یکی از این مرکز پژوهش‌هایی بود، حالا من روی عضویتی دارم، یکی از این عزیزان داشت در مورد رسانه کلاً ذات رسانه صحبت می‌کرد، همین بحث مطرحی که رسانه بی‌حیاست و با دین مشکل داره. ایشون اینطور گفتم دلیلتون چه؟ گفت من دیدم که حالا لحظه افطار مثلا سخنرانی برخی از مراجعی رو میذاشت یا روحانیون رو میذاشت، ایشون گفتش که نگاه کنید این با رسانه ذاتش با دین مشکل داره. چرا؟ چون من دیدم که مثلا پسر من پاهاشو دراز کرده بوده، اگه این فتو مسجد میشست و این حاج آقا بالای منبر میبود، این هیچگاه پاهاشو دراز نمیکرد. من برگشتم گفتم شما میتونی از این نتیجه بگیری که رسانه با یک رسانه انقلابی هم هستش، با شاه هم مشکل داشته. بعد گفت چطور؟ گفتم لابد زمان به قولی قبل انقلاب، ما ایرانی ها سه چهار تا زمان داریم دیگه، ماضی، مضارع، آینده، هم یادونه زمان هم داریم، زمان شاه به قولی. اون تو زمان شاه یک نفر لابد وقتی شاه داشته صحبت میکرده، یه بچه هم پاشو دراز میکرده. ما میتونیم نتیجه بگیریم که این نتیجه به معنی انقلابی بودن این فرده؟ نه، ببینید قبول دارم ذات این رسانه، ذات این سینما، بله قبه شکن هست، منتها آیا میتوان از این قبه شکن، یکی از ویژگی ها و فاکتورهای این در واقع این مدیوم هست، ما استفاده بکنیم؟ اما این مسائل دیگه هم داره، فاکتورهای دیگه هم داره. این بسیار کثیر المخاطبه، یه منبر شما چقدر میخواد مخاطب داشته باشه؟ 10,000 نفر بیشتر؟ این کثیر المخاطبه، سریع الانتقال، خب اینها هم یه سری دیگه از فاکتورهاشه. این هنرمندی منه که چطور بتونم از اینها کنار هم دیگه اینا رو بچینم و بتونم اون پازلی که مد نظر خودمه، اون نقاشی که مد نظر خودمه، ازش بیرون بکشم، اون فرهنگ سازی که ما بتونیم بکنیم. من یه مثالی هم بزنم، یه مطلقی هم به صدا و سیما خودم بنوزم. ما 3-4 تا سریال به درد نخور در مورد چیز ساختیم، اهدا اعضا، که سر واقعا به درد نخوره بود، 4 تا روح بودن میچرخیدن، نمیدونم میرفتن میگشتن، یه داستانی داشت که محرم ازون معمولا پخش میشد. ما با این 3-4 تا سریال کاری کردیم که کشور ما در اهدا اعضا شد رتبه 4 دنیا. خب در حالی که قبلش خیلی قف داشت، مردم ما گفتن در واقع این که مثلا جنازه شکافته بشه و اعضاش جدا بشه، یه حرمتی داره بالاخره مرده، خب براشون سخت بود. اما شما میبینید با یک فرهنگ سازی میاد یک امر مثبت جا انداخته میشه. خب این یک مثال خیلی خوبه، من اینجا دارم دفاع میکنم از دوستی، ما ناراحت نشن اگه سه تا دفاع کردم، حالا میتونم بعدش هم بگم، انتقادم بکنم. شما بگردید برای من یک دونه سریال، من بیشتر نمیخوام، یک دونه سریال نشون بده که یک زوج جوان هنگام ازدواج رفتن توی خونه آپارتمان 345 متری یا توی زیرزمین، با شادی دارن کنار همدیگه زندگی میکنن، سختی‌ها رو میگذرونن، 5-6 سالی میگذرونن، آروم خونه‌شون بزرگتر میشه، چه میدونم بچه‌شون به دنیا میاد. اگر شما تونستید پیدا کنید، همه آپارتمان ها توی طبقه متوسط به بالا حداقل 100 میلیون اسباب اساسی توش ریخته، یه ماشین 345 میلیون جلو دم در، خب این دختر خانمش توهم میشه. بعد شما انتظار دارید مثلا آمار ازدواج هم بره بالا، آمار طلاق پایین بیاد، خب نشدنیه. خب چند تا فیلم ساختیم. من تو همین سریالایی که توی اید داشت پخش میشد نگاه کردم، سریال پایتخت رو از این جهت که یکی علل خصوص پایتخت یک، یعنی بعدش هم یه خورده دچار مشکل شد، اون روحیه رو میداد، اینکه شما میتونید تو سخت‌ترین لحظات بخندید، میتونید هر مشکلی رو، هر تهدید رو به فرصت تبدیل بکنید رو، من میدونم داره نشون میده. خب یک جامعه خاکستری ما کجا توی سینمام یا توی رسانمون نشون دادیم؟ هیچ جا نیستش. ببینید بی بی سی به شدت روی جمعیت خاکستری دست میذاره، یعنی شما نگاه بکنید اصلا مردم رو سوق نمیده، یا به سمت اغنیا یا فقرا. بعد ما توی فیلمامون چی داریم؟ یا پولدار داریم، یا یه بدبخت بیچاره که زیر پولن، اصلا ما اینا رو کم میبینیمشون واقعا. خب بعد اون طبقه متوسط و درست حسابی ما که داریم میبینیم و با اینا کار داریم و اکثریت جامعه اینا هستن، تو سریال طنزن، جدا تو سریال طنز دیده میشن. تو مسائلی که میخواد خیلی مثلا رئالیستی به این مسائل بپردازه نیستش. یعنی اون چی که ما توی سینمامون داریم، تو رسانه‌مون، تو سریال‌هامون، توی چه میدونم تو بقیه جا هم داره نشون داده میشه، ما از این مدیوم، از این ابزار، حالا هر چی میخواد اسمش باشه، من اصلا با اون کار ندارم. خب نیومدیم استفاده صحیح بکنیم. یک سریال من یادمه که تلویزیون پخش می‌کرد، یه زوج جوانی بودن، شمالی هم بودن، توی شالیزار کار میکردن، به سختی این خانومه میرفت اون کار مشقتبار کار کردن توی شالیزار پول جمع میکرد، شوهرش ادامه تحصیل داد و از یاد رفت. بعد من واقعا منتظر بودم، گفتم عجب سریال خوبی، این داره به مردم یاد میده به جوانای ما که آقا میتونید با ما. اما همین که شما با عشق کنار هم دیگه دارید زندگی میکنید، بعد یادم عجب تومون این آقا دوتا شد و قشنگ به اون زن فهمون که خانم شما بی خود رفتی پایین آدم وایستادی. خب یعنی یک جایی ما چرا باید این کار رو انجام بدیم؟ یک جایی من یه سوالی برام پیش میاد، میگم اگر ما داریم آزمون و خطایی پیش میریم، اگه بلد نیستیم از این ابزار درست استفاده کنیم، مثل یک نفر که شمشیر دستش داده، چشاشو بسته، همینطور داره شمشیر میزنه، خب چرا یه بار به هدف نمیزنیم؟
خب به هدف زدن خیلی چیزو میخواد.
آخه اگه آزمون و خطایی هم شده، آخه درصدی هم دو تا به هدف بزنه
به هدف زدن خیلی چیزا میخواد. اول اینکه مسئله هدف داشته باشیم، یعنی فکر کنیم که این مدیومه میتونه یه چیزایی رو به هدف بزنه، این مدیومه باید مماس با مردم باشه، با مسائل مردم باشه، این مدیومه شجاعی باید باشه، یعنی مدیومی باشه که انتقاد کنه. ما به محض اینکه انتقاد میشه گارد داریم، یعنی مدیوممون رو از شجاعت توهی میکنیم، اینقدر این خط قرمزایی که براش میتراشیم
و شخصیه، و این خط قرمزا
شخصیه، به شدت در واقع اون آدمی که در اون لحظه است اون تعیین میکنه. میدیوم غیر شجاع، میدیوم
مرعوب،
میدیومی که در واقع عکس العملی رفتار میکنه و در واقع یه جوری دستاش بالاست، حاضر نیست از یه چیزایی مسئله مطرح کنه، درگیر مسئله کنه و کارزار فرهنگی رو بندازه. ما به جای اینکه این کارو بکنیم، مرتب مسئله اون اینه که در واقع حالا چقدر رانت رو بدیم به این دوستان یا به اون دوستان، یعنی دنبال این میگردیم، نه دنبال اینکه مردم رو شریک این قضیه کنیم، مردم رو در انتقاد کردن جدی نترسیم از انتقاد، سهیم کنیم مردم رو در دادن مسائل و قصه هایی که مرتب با مردم در ارتباطه. ببینید وقتی یه چیزی دولتی میشه و مکانیزم از بین میره، یعنی به جای اینکه شما یه فیلمساز به مردم نگاه کنی، تمام فکر و ذکرت اینه که باید به مسئولی نگاه کنی، آیا این مجوز میگیره یا نه، این چقدر برآورد شده، همه این مشکل، یعنی این ارتباط کات میشه، ارتباطی که اصلا دلیل بودن این مدیومه. وقتی مخاطب حذف میشه، حالا چه فیلم بفروشه چه نفروشه، در واقع مخاطبی در کار نیست به این معنی، چون لحاظش نمی کنیم در اصل. یا مخاطب برای دوستانی که حتی اثر با مخاطبم میسازن یه علیبی، یه بهانه است. از یه طرف توی اثرشون به مخاطب توهین میکنن، از یه طرف دیگه پوز مخاطبشو به ما میدن. این از یه طرف.
حالا من در عجبم از اون مخاطبا که من واقعا تعجب میکنم بعضی موقع ها میگم مصداق واقعی مسحور شدن رو میبینم. شما بری یک جا بشینی کلی بهت فوش بدن بعد بلنشی دستم بزنی.
من به نظر من واقعا نمیخوام باج بدم به مخاطب عام، اما واقعا معتقدم که مخاطب عام مشکل نداره، ما مشکل داریم. مخاطب عام فیلمی رو که ما فکر میکنیم ارزشیه میره میبینه، ساعتش هم میگذرونه و از بعضی از شوخی‌ها یا بعضی از در واقع نیش و کنایه‌ها ترفیع میبنده واسه خودش، نه اون چیزی که ما خواستیم. و مخاطب عام بلده بازی کنه، بازی رو بلده. به همین دلیل نمیتونیم تشخیص بدیم که مخاطب چی کار داره میکنه، چی رو میخواد، از چه فیلمی دفاع میکنه، از کدوم سریال دفاع میکنه و از چی نمیکنه. یعنی من به نظرم میاد که ما در پایین کشیدن زیبایی شناسی عمومی مخاطب به شدت سهم داشتیم، اما اینکه مخاطب ساده پسند، آسان پسند شده و در واقع اثرهای آسان رو هر چقدر که سبکتر باشن حتی به سمت ابتذال برن تایید میکنه، اینطور نیست. یعنی میتونیم امتحان کنیم که اینطور نیست. من به نظرم شناسایی مخاطب، مسائلش و نیازهاش خیلی کار جدیه. پاک کردن صورت مسئله غلطه. اینکه این شبکه‌های به شدت مبتذل مخاطب دارن این رو نمیتونیم حذف کنیم. ببینیم چی رو مخاطب دارن. به شدت مبتذلن، به شدت دارن تبلیغ گسست خانواده رو میدن، به شدت دارن زیبایی شناسی عمومی رو پایین میارن، به شدت دارن خرج و مرج رو تبلیغ میکنن و آرام یه کیفر آخر رو هم میذارن. خب ما داریم چی کار میکنیم؟ ما در مقابل اینم به نظرم دست به عصا را میریم.
یعنی آیه فراستی عزیز، من اعتقاد دارم، ببینید همون عرضی که اول کردم، این که اگر شما فرمولهای تحلیلی ذهن کسی رو بشناسید میتونید او رو بازیر بدید. من به خاطر همین از عبارت مسحور شدن استفاده میکنم. نگاه بکنید یکی از این شبکه‌های ماهواره‌ای، حالا من اسم نمیخوام ببرم، وقتی کار خودش رو شروع کرد با دو سه تا سریال کره‌ای شروع کرد. چرا سریال کره‌ای؟ این کدوم ها بهش دادیم؟ با یانگوم، با جومونگ. حالا اما خودمون نیومدیم آنالیز بکنیم چرا ایرانی ها از این دو سریال شرق آسیا خوششون اومد. ببینید بله چه دلیلی داره، چه چیزه، چه وجه اشتراکی بوده بین ما. اونی که اون طرف اینو رو هوا میزنه دقت میکنه میگه که آقا ببینید مثلا اینا چی داره، برای چی، آیا همفر، چرا الان زوم کن رو سریال های ترکیه ای. خب یعنی یک چیز رو کامل اینا تشخیص میدن، مخاطب رو میشناسن. بعد ببینید من یه مثالی بزنم برای اینکه مطلب جا بیفته، مثال خیلی خوبیه. شما فرض بکنید دارید با یک خانواده فیلم هالیوودی نگاه میکنید، تحلیلگر فیلم هم هستید طبیعتا، خیلی از این فیلم ها رو نگاه میکنید. خب بعد به یک باره حالا مثلا چه میدونم دختر بچه همه کسا هستن دیگه در اونجا در واقع حضور دارن، شما یه مثلا میبینید یک آقا و خانومی توی یک جا با هم تنها شدن. خب میبینید مثلا ممکنه کنترل رو بردارید که مثلا ممکنه یک صحنه مستهجن باشه و صلاح نباشه تو خانواده دیده بشه، یه سانسور میکنید میزنید جلو. خب شما چرا این کار انجام دادید؟ مگه علم غیب داشتید؟ اون فیلم هم ندیده بودید؟ با یه پیش انگاره این کار کردید. میگید یک رابطه مثلا جنسی بین یک مرد و زن است در خفاست، رسانه قدر بی حیاس آن را نشان میده، یکی از عناصر اصلی آن سکس است نشان میده. همین اتفاق تو تلویزیون خودم میفته. یعنی چی؟ یعنی شما نشستید دارید یه فیلم رو نگاه میکنید، آقای خانم همینجا تنها میشه، هیچ وقت دست به کنترل نمیبرید. چرا؟ میگید هر چند اینها هست اما رسانه ایران یک رسانه با حیاست. حداقل روی اون بحث واضح و چیزش دارم صحبت میکنم. بعضی این فیلم ها تلویزیون خود تلویزیون یا سینما خیلی غیر مستقیم شوخی های جنسی و رکیک و خیلی ناپسند هم حتی بوده، یه جا تصویرسازی هم حتی شاید بر مخاطب به وجود آورده، اون به کنار. خب اینجا چی شده؟ شما یک مدلی که توی ذهن طرف وجود دارد رو تونستید شناسایی بکنید، اون داده اطلاعاتی خودتون بذارید. حالا من میخوام یک لول برم از این بالاتر، ببین چه اتفاقی میفته. فرض بکنید کسی یک فیلم هالیوودی میبینه، من حالا اسخام از این مثالی هم که میزنم، شاید مثلا یک رابطه مستهجن بین دو مرد و یک زن تصویر شده باشه تو ذهنی، این دیگه الگو توی ذهن این فرد چی مینشینه. خب بعد شما میبینید اون موقع است که میبینید اون اثرگذاری خودش رو تو ذهن طرف داره. بسیاری از این دانشجو هستن بعضا من رجوع میکنن میگن من فلان داستان مستهجن تو اینترنت خوندم، خیال پردازی کردم، بعد الان مثلا اون داستان مثلا دو فرد بوده که نسبتی با هم داشتن، الان تو دنیای واقعی من با اون فرد که نسبت با من داره قرار میگیرم، اون رو تخیل میکنم و اصلا یک حالت یک رابطه خیلی منفی با این فرد پیدا میکنم. این چی شده؟ این ما یک الگوی جدید ذهنی تو ذهن این طرف به وجود آوردیم و این میشه که سلیقه آرام آرام افت میکنه، پایین میاد، سقوط میکنه و به مسئله انحطاط میرسه. اون موقع است که اون اکثریت دیگه به درد نمیخوره. اون موقع است که قرآن میگه اکثرهم فاسقون، اکثرهم لا یؤمنون، اکثرهم لا یشعرون. میگه این اکثریتی که اصلا فاسقن، این اکثریتی که علاقه به بدترین مسائل دارن، خب این چرا این اتفاق میفته؟ اون چیزی که در دل اینها وجود داشته شناسایی میشه، باهاش کار میشه و میان یک سری فرمولهای جدید ذهنی تو ذهن اینا میکنن. کاری که رسانه اون طرف داره انجام میده و رسانه ما یک جاهای بیشتر از سینما، خود رسانه خودمونم نقد دارم، اینکه میاد الگو برداری میکنه از همون، یعنی ما هم میشیم یک ابزاری برای اهداف اون طرفی، نه ابزار و نه برای اهداف خودمون.
به نظر میاد که ما وقتمون خیلی کمه. من یه چیزی عرض کنم، این خطری که ما فکر کنیم که اکثریت مرعوب اونور شدن برای اینکه مثلا فرض کنید شبکه‌های ماهواره اونور بیننده داره و اکثریت در واقع از آرمان‌هاشون، از هویتشون توی شدن، وقت به ما این اجازه رو میده که بالای اکثریت قرار بگیریم، اکثریت مردم، و بگیم که این ماییم که تعیین میکنیم و مردم حق تعیین کردن ندارن چون کاملا از دست دادن. این اون وقت یک آدم رسانه، حالا به خودشم به راحتی میگم هنرمند که من به این راحتی نمیگم، تبدیلش میکنه به یه آدم کات شده از مردم. کات شده از مردم تمامه،
تمام.
به محض اینکه کسی از مردمش کات بشه، از مخاطبش کات بشه، از مسائل اونا کات بشه، دیگه هیچ حرف درستی نمیتونه بزنه. اینه که من همچنان معتقدم که به این مردم نه در شعار بلکه در فرهنگ باید اعتقاد داشت، امید داشت و بهشون خوراک خوب داد. یک رسانه شجاع، یک رسانه جدی که به مردمش احترام بذاره و این مکانیزم دوباره برقرار شه، یعنی این گسستی که بین این الان روی داده با این نگاه ما برقرار شه و دوباره مردم بشن مخاطب جدی، انتقاد کنن، مسئله مطرح کنن و ما هم توی کارزار فرهنگی این مسئله بیاریم، به جای اینکه در واقع مرتب یا خونسا بشیم یا شعار بدیم و این شعارهامون و خونسا بیدان این هم دیگه است. یعنی الان به نظر من نه فقط روشنفکر نمایان مشکل دارن، بلکه دوستانه که به خودشون میگن ارزشی هم همون اشکال رو دارن. هر دو طیف مسئله حل نکن.
از بالا دیدن مردم،
از بالا دیدن.
این خیلی
خطرناکه.
من اینو از بالا دیدن نکته کوتاه بگم، فهمید زمان هم گذشته. ببینید ما در مورد پیامبران که بعضا توی بدترین و فاسدترین جوامع مبعوث میشدن اشارات قرآنی خیلی جالبی داریم. قرآن میفهمد اخاهم فلان، اخاهم لوطا، اخاهم شعیب، به لسان قومه میگه داداششون لوط، داداششون نوح، یعنی یکی از خودشون و به زبان خودشون. ببینید این که از بالا ندیدن، هم سطح دیدن، هم قد دیدن، خب و موفق میشه پیامبر ما.
یعنی پیامبر دوربین باید آی لول باشه.
این پیامبر ما تو جامعه میاد که جاهلیت معروف، نه عصا اژدها کرده، نه دریا شکافته، نه رو آب راه رفته، خب با مردم بودن و تو مردم بودن و با مردم زیستن و اون فطرت رو بیدار کردن کار میکنه. 30 سال بعد همین افراد ایران، مصر، روم، سه تا تمدن بزرگ بر خودشون که هیچگاه میل نمیکردن عربستان رو بگیرن، هیچگاه میل نداشتن حتی به تصرف این سرزمین رو زیر سلطه خودش آورده. این خودش معجزه است. یعنی ببینید نیاز نیست اصلا اجدا بکنیم، برعکس این کار هالیووده. خب یعنی من توهین به یه وقت خدای نکرده به معجزه حضرت موسی نشه، نه میخوام بگم بخت آوردن، نه معجزه معجزه با مردم بودن و اونها رو به سمت عقلانیت آوردن و راهنماییشون کردنه. راهنمایی کردن، ببینید یک آدم فرهنگی و یک هنرمند با مردم میره، با مردم میره، همراهشونه، مثل یک کشتیه، با هم سوار میشن به سمت اون ساحل نجات میرن، نه داد میزنه پاشو بیا، نه آدرس میداره بدو برو، با هم دیگه رفتن اون اتفاق
این بشه. بیماری بیماری بی مردم بودن، با مردم نبودن، بیماری هر دو اون گرایش هاست دیگه.
بله احسن.
که اون وقت خودشون رو در واقع یه جور قیم مردم میدونن و قیم دونستن همه مصیبت ها رو میاره. من به نظرم که مجبوریم بحث رو ببندیم چون وقت زیاد گذشته و سرها بشه.
اجازه بفرمایید. ببخشید آقای رفیق، خسته نباشید. خدا قوت. خیلی ببخشید، جسارت من میکنم خدمت شما اینو عرض میکنم. با عرض شرمندگی کم کم ما ستا باید مرخص بشیم، یه فاز دیگه از برنامه شروع بشه. ما فقط یه یادگاری خدمت شما دو تا بزرگوار داریم. میشه من خواهش کنم بیستیم در کنار هم دیگه؟ اجازه هستش؟ خیلی ممنون. داشتید فرمایشات آخرتون هم میگفتید. این آقای رائف پور هستن. ببینید اول خودتون، بعد به مردم نشون بدین. اینا امیرحسین محمد حسین ماتک میکشه، از هنرمنده خوب. حالا کاریکاتور داشتید آقای رائف پور؟
بله آقای بیژنی یک بار.
این چطوره؟
خیلی خوب. متوجه شد 4 تا انگشت دارم.
4 تا انگشت. آقای فرساد شما بگید این چرا 4 تا انگشت نشون بدید به مردم؟ خواهش میکنم.
خواهش میکنم. کدوم دوربین؟ دوربین یک.
آقای رائف پور ولی از
من نقد نکنم دیگه. نه
نه، از اولین از اولین تصاویری که من از شما دیده بودم خیلی توپل تره این. حتی خودتون هم هستید. فرق میکنه ولی
حالت هم توش کمه.
چی حالت؟ حالا این چی؟ این نظرت درباره این چیه؟
این مخالفم بالاش خوبه.
خوبه؟
آره عینک و ریشه بد نیست ولی
شما هم نشون بدید مردم هم قضاوت کنن. شما میتونید قشنگ
نه ببینید. کم توشم.
آقا دیگه چه جوری؟
آقا این با مخالفه رو برداری دیگه بقیه چی میشه؟ یه ریش داره یا عینک. نه ولی بد نیست.
بعضی دوستان میگفتن که نه خیلی خوبه. مال شما رو خیلی بیشتر پسندیده بودن. یعنی گفته بودن خودتون ببخشید آقای
فرستادی.
گفتن خودتون
شوخی کردن.
خیلی ممنونم. باعث افتخارم. دوستان عزیزی که دارن برنامه خیابان ایران رو نگاه میکنن، ما الان میریم یه قسمتی میبینیم با هم دیگه. این قسمت خیلی قسمت دلیه، دلنشینیه. خواهش میکنم اصلا تیم که اینجا تشریف دارن اگه وقت میکنن این قسمت با هم دیگه گوش کنیم. صدای زنده موسیقی اصیل ایرانی دیگه. این 4 تا کلمه در کنار هم یعنی که همینجا ترمز رو بزن. بعد از اونم میریم یه پلی بک میبینیم مربوط به قسمت دومی که آقای نوید جعفرزاده به عنوان گزارشگر اون کار رو انجام دادن. قسمت دوم باربری. آقای فرستادی رفته یه نفر گزارشگر ما یه روز باربری کرده با این کارگرای باربری. ببینید چه جوریه. حالا شما تصاورش هم اگه وقت کردید حتما نگاه کنید. آقای رائف پور خیلی ممنونم از شما. این قسمت رو ببینید. اول آقای هومان خان به اضافه آقا مهدی اعتباری برای شما قسمتی اجرا میکنن، بعد نوید جعفرزاده رو ببینید، بعد خدمت شما میرسیم. اون قسمت های بعدی ها که دیگه خواهشان از دست ندید، حالا که تا این موقع شب بیدار موندید اون قسمت ها اصلا مال این موقع شب. خیلی متشکرم از شما، محبت کردیم. تشکر از نوید فرستادی. ممنون.
کسی داده دل به جان باشد، از آن که دل بردمی به فکر ما نباشد. در این بهار سنم بیا تو آشتی کن، که جنگ و کین با من هزین روا نباشد. صبح دم بول بول بر درخت گل بخنده می گفت، نازنینان را مهجبی نان را وفا نباشد. اگر که با این دل هزین چرا نشستی، چرا عزیزم دل مرا از کین خستی؟ بیا در برم از وفا یک شب، ای مه یک شب تازه کن عهدی که برشکن. بهار دل کش رسید و دل به جان باشد، از آن که دل بردمی به فکر ما نباشد، از آن که دل بردمی به فکر ما
اساس خونه است.
آخ جون دعوا.
خسته نمیشی خوبروز من دادست
نقوبت
نکرتم
نقوبت بهتی
الان علی از فضل امشب میری خونه بعد انرژی داری مثلا بری یه دوشم بگیری؟ خدا وکی
زنده میکنه آدمو
دوش میگیرن دوش زنده میکنه آدمو
میکنه.
آخه این کاری که امروز این دو نفر کردن
من بعد... چی؟
تو کمتر بود
من کمتر بود
و کمتر بودی دیگه.
کمتر بود ولی مثلا سرویس های کمان این داخلی بود داداش.
کار سخته رو تو انجام دادی، پول گرفتی.
ببین مو به تنم سیخ خدا بکی. هر روز این کارو میکنی شما؟ چند ساله؟
یه سال
قبلش کارو میکردی؟
قبلش هم میکردی
کارگاری ساختمون؟ به پیشم حواسی که نور داشته باشیم. خب وقت کارگاری ساختمون دقیقا چی کار میکردی؟ دقیقا
دیوار چی میکردی؟
آجرکاری میکردی دیگه. خب اونجور کاری در نمیاره که میای سراغ این کار.
توی ما اصلا زمستون اصلا یه هفته کار کردم.
فصلی بود دیگه. بیمه اینا داشتی؟
نه.
تو اینجا چی؟ اینجا داری؟
اینجا هم بیمه ندارم.
الان هیچ جای بدنت آرزه نداره؟ درد، مشکل، پا؟
مشکل نداره.
خدا وکیلی چند سالته؟
26.
تا چند سال دیگه میتونی اینجوری کار کنی؟ خونه داری از خودت؟
نه.
زن که داری؟
زن داری.
زن داری؟
بچه داری؟
بچه داری؟ دختر یا پسر؟
پسر.
چند سالشه؟
یه سال.
میذاری بچه یه روزی بیاد اینجوری باروری کنه؟
نه، خدا نه.
آقا اون نونه بازو که میگن شما ایدا قشنگ نونه بازو میخوری. نمیدونم، امیدوارم که اگه یه سال دیگه اومدم با هر همه تون با هر دو سه نفرتون حرف زدم تو زانوهای سالمی داشته باشی. و تو
چشم چاله خوبه. من چون چشم ضعیف میشه خدا بکنه.
و تو چشم چاله خوبه.
چشم چاله خوبه.
آب هویج مصرف کن.
مفتاب هم بگیر.
آره. و تو یه خونه داشته باشی که برای خودت باشه و اساسش رو خودت ببری. رفتن سر کار بعدی. دستتون درد نکنه، وقتتون بخیر. این دم بامدادی، دم صبح دیگه. خیابان ایران، نوید جعفرزاده، یه باربر ساده.
پگاه فرخ، دوستان عزیز، مردم عزیز ایران، اینجا همچنان برنامه خیابان ایرانه و برقرار برای شما حداقل تا دقایقی چند ده دقیقه دیگر ما خدمت شما هستیم. بهتون قول میدم این چند ده دقیقه برای شمایی که این همه چشمای خستتون رو شاید در طول روز الان بیدار نگه داشتید، باز نگه داشتید، لحظات خوبی رقم بزنه. تعدادی از آدم های خیلی دلنشین خود من توی زندگی الان میان اینجا، مطمئنم هم شما هم تعدادی از اونها رو میشناسید. حالا اگر هم به چهره یا صدا نشناسید به آثارشون میشناسید. و بعد از اون هم میریم وارد یه قسمتی میشیم که اصلا انگار ساختنش برای این ساعت ها با چند تا آدم خوش صدا و خوب شعر خون میخوام همراه بشیم خیلی خوش میگذره. من مطمئنم که روح و روانتون تازه میشه. منتظر یه صبح خیلی دلنشین باشید باز این اتفاق ادبی فرهنگی خوب تو برنامه خیابان ایران. همین الان میخوام دعوت کنم از یار آشنا برای برنامه خیابان ایران، برای خودم استاد ادبیات، جناب آقای دکتر الهامی عزیز. آقای الهامی تشریف بیارید. به به، الهی من قربونت برم آقای دکتر. دلم برای تنگ شده. کجایی شما؟
آقا مخلص
خوب هستی؟
سپاس
بخیر. یکم سعادتی ماست قربان. یه سر شلوغ شما اجازه نمیده.
من کجا باشم مدام دقیقا؟
بفرمایید اینجا. تمنا میکنم. خیلی خوش اومدید.
سپاس بذارم. یا الله. الله نگهدار.
سلامت باشید ان شاء الله. خیلی ممنون. ما یه صندلی هم البته اینجا داریم. حالا تو بحث این صندلی رو باز کنیم شما سلام علیکی بفرمایید.
به نام خداوند جان و خرد. سلام حضرت دلبر، سلام قرص قمر. زمین که خیر ندارد از آسمان چه خبر. عرض سلام و ادب و احترام دارم به پیشگاه همه ایرانیان گرانقدر، مردمی که جوهره وجودی و اندیشه نابشون در جلوه های مختلف هنری تا به امروز برای همه جهانیان قابل احترامه.
سلامت باشید آقای دکتر، شب شما بخیر. پگاه فرخ، ما هر شب جای شما خالی میگفتیم. ما اینجا
بزرگواریم.
یادگاری دکتر الهامی برای ما.
الهی شکر که این محبت در حق من دارید.
سلامت باشید ایشالله. ما اگه کلیت ادبیات خودمونو مثل یک قطار در نظر بگیریم، این همیشه در حرکت بوده. زمانی بوده که توی ایستگاهی بایسته باشه و حرکت نکنه.
ایستاده گاهی، اما به هر حال باز حرکت کرده.
بسیار.
ما در جریان‌های مختلف، شما مثلا در دوره بازگشت ادبی، اون تندپویی که این قطار در قرن 8 و 9 و 7 و 8 داره نمی‌بینید.
تو معاصر چی؟
تو دوره معاصر حرف زیاده. تو دوره معاصر من نگاه کنم به کارهای فاخر اخوان، به دلبری‌های عاشقانه مشیری، به واگویه‌های تلخی که شما در کلام شاعران دیگه دارید، مثل دکتر مهدی حمیده شیرازی.
بله.
یا بنگرم به جریان‌هایی که میگن من او کجا پشت ابرها و باران و دیگر هیچ.
این اعتراضای شما رو ما همیشه شنیدیم. اینجا هم بد نیست سرمدش بحث کنیم.
آره، اما تعدادی از ادبیات معاصر نیاکنید. یه چیزی میخوام بگم، اول داستان خیلی محترمانه. دانشجویان من، دانش آموزای من میگن ما شعر گفتیم. کی دنبال ما کرده که شعر بگیم؟ چه ضرورتی داره که حتما بیایم شعر بگیم؟ احساسات خودمون رو در قالب یک متن میتونیم بنویسیم، بعد فکر میکنیم این متن هرچی کلمات بی ربط داشته باشه شعرتره.
این واقعا وارده، منم باش برخورد کردم.
ما قحطی داستان نویسی داریم توی سرزمین. چند تا داستان داریم که از اول تا آخر بخونیم بهمون همچین دلچسب باشه. نمیخوایم کلاغو به زور به خونش برسونیم، نمیخوایم به قول ایده فیلم هندی بسازیم، ولی این داستانی که میگم بعد آخرش من به عنوان معلم ادبیات، اصلا شما مدرکم خط بکشید، دیپلم ادبی ام، من نمیفهمم بعضی اینها رو. بعد میگن شما ذوق نداری در درس، شما یکی آن هم کافر، پس در همه در یک مسلمان نبود. این بعد مردمو از با این کار از ادبیات میزنیم.
حالا میخوام یه شاعر معرفی کنم، معرفی که خدمت شما هست، به مردم میخوام معرفی کنیم تا بیشتر بشناسنش. شما هم خوب میشناسید، از اون شاعرایی که واقعا وقتی میگه من شعر گفتم منتظر یه لحظه لذت بخش ادبی
هست. من یه جمله بگم در موردش. دکتر نیما تجبر از دوستان خوب من هست، از بچهای رادیو پیام، نمیدونم مثلا برای من الان میبینی یا نه، شنبه شب های رادیو پیام او صحبت میکنه، چهارشنبه ها.
بله.
اولین بار برای من این بیتو خوند، من کیف کردم. با من برنو به دوش
یاقی مشروط خواه،
عشق کاری کرده که تبریز میسوزد در آن. من هیچ وقت نمیدونستم اینقدر زود توفیق دارم که با شاعر این شعر مواجه
بشم. شما دعوتشون بفرمایید.
استدعا میکنم.
خواهش میکنم.
جناب آقای حامد عسکری افتخار خواهند داد که به مجموعه برنامه خیابان ایران تشریف بیارن.
بفرمایید آقای عسکری. به 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 حامد جان خیلی خوش اومدید. خیلی خوش اومدید.
عرض ادب.
آقای دکتر
برنامه که نیاوردی.
خوش اومدید. بفرمایید، خوش اومدید آقای عسکری. تمنا میکنم. بفرمایید.
عجب گده ادبی خوبی شد.
خیلی خیلی. الان من واقعا افتادم بین دو تا از قله های ادبیات، یه نفر توی غزل سرایی، یه نفر توی بقیه چیزهای ادبی، هر چیزی که بخوای حساب کنی، واقعا برای من باعث افتخار. خیلی خوش اومدید. یه سلام علیک بفرمایید، ما با شما کار زیاد داریم آقا حامد.
چشمان تو را اگر غزل فرض کنیم، بال و پری از فرشته ها قرض کنیم، شاید به دیارتان پری بکشاییم تا اینکه سلامی به شما عرض کنیم. عرض و سلام و ادب و احترام و تواضع دارم خدمت شما و همه بیننده‌های خوب برنامه خیابان ایران. در خدمت
شما سلام. سلام کردیشون در حالا فرشته ها می آیند، دو تا گیلاس می افتد و یه خدای گیلاس انداخته است به نام خدا. این شعره بیم یه دفعه نیاکنید. من امروز نمیخوام چهره آدم شاکی داشته باشم، قبلش هم دعوا نکردم، الانم آخر شب نمیخوام زائقه مردم رو خراب کنم، اما شما نیاکن. من توی چند لحظه که توی راه میمدم دقایقی پیش یاد اومد که یه تیکه از یه شعر محمد قهرمان.
بله.
که حتی لحظه پیش برای ایشون خوندم. در کفه دو دستم، در کفه دو دستم امشب دو جام بگذار، ای ساقی سبک دست
سنگ تمام،
سنگ تمام بگذار.
ماشاءالله.
بر سفره‌ای که آمد از خون دل فراهم، نان حلال داریم، آب حرام بگذار. یه تصویر لطیفه. حالا به این اگر نمیتونیم مثل این بگیم، ما که در مملکتی هستیم که یک اردی بهش بزرگداشت سعدی، 25 بزرگداشت عطار، 25 اردی بهش بزرگداشت فردوسی، ما که میراث داریم این مملکتی، نگیم ببینیم به ما چی میاد. الان شما رو
قدت بلنده. خب حالا با این قد بلند بخوای لباس کت و شلوار راهدار بپوشی با خطای عمودی.
بله
و بنده همینطور
بزرگتر میشه. سوقات مشهد میشم
دیگه. دقیقاً منم به شما بزرگتر میشه دیلاق میشم مرتبه ای.
دیلاق میگن.
بذار راحت با هم حرف بزنیم. بعضی از چیزا نمیاد. زبان ما یه زبانی است با ویژگی‌های خاص. امشب این درد دل رو میخوام با شما و کارهای خوبتون بگم و خودتون بخونید با صدای گرم خودتون و حالا آقای روام که
ماشاءالله استفاده یه دو تا بیت داره آقا محمد عسکری الان با حال و روز الانش خیلی میخوره، مخصوصا اینکه جدیده برای من، جدیده لا.
بله
چی بود اولش؟ تو اون آخرش درباره عسل شیشه.
بله عرض کردم که دو دستات تیشه هم باشه قشنگه، رقیب ریشه هم باشه قشنگه.
بذار من اینجاشو بگم، میگه تو عینک میزنی عیبی نداره، عسل تو شیشه هم باشه قشنگه. آقا اینو من تقدیم میکنم به شما، میگه آقای جوازده هم که هست، یعنی تو عینکی ماشاءالله الان شش دردهام دردهام فقط منم و ارسطو تو پای تخت دو. آقا خلاصه خیلی خوش اومدید. آقای دکتر الهامی هم اینجا تشریف دارم. ما داشتیم در مورد ادبیاتمون و گذر ادبیاتمون از قرن‌ها صحبت می‌کردیم تا معاصر، که آقای دکتر یه مقدار گلایه داشتن از این تعداد زیاد کسایی که خودشونو به عنوان شاعر معرفی می‌کنن. من تعجب می‌کنم چرا مثلا خیلی نمیان بگم ما دکتریم، یا خیلی نمیان بگم آقا من مهندسم الکی، ولی همه میان بگم ما شاعریم. انگار خیلی ورود بهش، لااقل راه ورود بهش خیلی بازه.
حالا من نظر خودم میگم آقای عسکری هم حتما در اینجا همراهی میباید بکنن. نیکن داستان سینه که من حتما برنامه بعد اگه عمری باشه برای شما میارم، حداقل 100 دفتر شعر تو برنامه های مختلف ما دادن. بله. من باز میکنم و میگم یک جمله از این رو، بعضی این کتاب ها رو یک جمله شما جمله قشنگ بنویسیم، من حرفی ندارم.
نه بعض وقتا اینجوری هست. آقا محمد شما هم که الان کتابتون تو نمایشگاه داره فروخته میشه.
بله.
خیلی از کتابای شعر دیگه هم تو نمایشگاه هست فروخته نمیشه. چی شده که مال شما فروخته میشه؟
اولا که خب مخاطبین عزیز من خیلی لطف دارن و من همه اینا رو واقعا نمیدونم چه تشکر بکنم. من دیشب چاپ اول کتاب من تموم شد. بله. دفتر
کتاب سرمه‌ای.
سرمه‌ای بله.
این بیت آخرش رو بخونید، خیلی ها دوست دارن
خود که خود شما برای مردم خوب این بیت آخر رو بخونید.
آره کتاب هم نشون بده دیگه نور الان.
بله این دفتر غزل من هست که توسط نشر نیما چاپ شده تحت عنوان سرمه‌ای، که 37 غزل من رو در بر داره و عرضم به حضورتون توسط نشر نیما چاپ شده. و
اون بیت رو بخون شما.
آره این بیت رو یکی بگم.
بله بوی تاراج قجر می آید از کرمان شعر، دلبر من باز میل از سرمدان برداشت.
نیکن توی این غزل حداقل دو تا تلمیح ناب وجود داره.
بله.
یعنی یه اتفاق، من نمیدونم تحصیل های عسکری چیه، ولی کسی که میخواد شعر بگه باید حداقل یک تجربه 50% از تاریخ این مملکت داشته باشه.
دقیقا.
یعنی شعری گفتن سفید، سیاه، رنگارنگ، بنفش، نمیدونم، هی امروز اسمم اضافه میشه. خب نمیخوام نوع خاص رو نقد کنم، جبهه‌ام نمیخوام بگیرم، ولی این شعر تو از اول تا آخر میخونی یه خط تلمیح به هیچ نداره. یه روزی اخوان ثالث وقتی خانه هشتمو میگه
تلمیح، دوستان الان بعضی از مردم شاید با واژه آشنا نباشن، اشاره ای که یه شاعر داره به یه داستان یا قصه تاریخی یا
آیه از قرآن یا حدیث، یه چیزی. بره. شما هیچ چیز خاصی تو این شعر نمی‌بینی، بازی با کلمات شده.
دقیقاً. ولی خب این ماشاءالله تو شعر آقا حامد به بهترین وجه بارها و بارها ایجاد
شده. این از سرمدان برداشته، قجر، کرمان، یاد میل به چشم کشیدن ها.
خیلی خوبه. شما میدونید که ایشون یادگاری شهر عجیب و غریب و حالا دیگه شهر احساس ما بم هستن.
به من گفتن از کرمانم ولی بمو نمیدونم.
من سالتم بم
هستن. اهل بم هستن. سلام. و وقتی که صحبت بم میشه بعد از اون حادثه سال 82، من خودم هر جایی که صحبت بم شده گفتم آقا من اجازه بدید یه شعری بخونم برای شما. اون شعرم شعر حامد عسکری بوده. من حتما ابیاتشو برای شما میخونم. تا قبلش میخوام از خود آقا حامد بخوام که مقدار درباره کودکی هاشون، زمانی که کامل سرپا بود، اون زمانی که نخلا همه تناور بودن و بار میدادن و شما اونجا بودید، یه خورده صحبت کنید که ما خیلی نمکگیر نخلای بم
هست. عرضم به حضورت که کودکی من، خب کودکی کلن دهه 60 ها خب یه دهه خاصی بود واقعا، به واسطه ما که تو بم بودیم و با اون فضا و طبیعت و جغرافیا خب قطعا برای ما خاص‌تر بود. من تو شهری زندگی کردم که واقعا نمیدونستم مهد کودک یعنی چی. من خونه مادر بزرگم یه مقیاسی به شما میگم، برای اینکه ریشه های دو تا درخت نخل همدیگر رو در هم تنیده نشن و همدیگر رو خفه نکنن، هر نخل با نخل دیگر باید 8 متر فاصله داشته باشه. با این مقیاس و با این متراژ شما در نظر بگیرید حیات خونه مادر بزرگ من 24 تا درخت نخل داشت و ما بین اینها درخت های لیمو، پرتقال، انار، نارنگی اینها بود و ما 14 تا نوه بودیم و 14 تا تاب بسته بودیم توی این باغ. و خب قنات ها و کوچه باغ ها و تفریحات و اتفاقا توی همین توی اتفاقات زلزله یه خبرنگار از من پرسید که شما چرا مثلا دنیا رو اینجوری با این نگاه شاعرانه میبینید و همیشه یه تلطیف و یه عاطفه توی صحبت های شما هست. گفتم خب من چشم باز کردم روی گل های قالی دستباف کرمان بزرگ شده. من موکت نمیدونستم چیه، ما مایکروفر نمیدونستیم چیه و حالا این دنیای مدرن. من یه وقت خیلی دلم برای دخترم میسوزه، دخترم که واقعا زنده باشه. واقعا بچه‌های الان خیلی زندگی دردناکی دارن و هیچ وقت نمیتونن حس کنن که لمس پوسته بره چه احساسی داره.
چطور میشه که تو حامد عسکری این اتفاق تبدیل میشه به یه شروعی برای تولد تعداد غزل خیلی موندگار و خیلی شنیدنی که حتی یه استاد ادبیات مثل ایشون هم سهه میذاره روی
سلام آقای دکتر
که عمقش روی زیباییش.
من میگم حتی نظر خودم رو نگفتم،
سلامت
میگم حالا اسمش هم دوباره تکرار میکنم، دکتر تجبر آدم سختگیری است،
کلا
مرد قرض زدنه و همیشه. اما این غزل رو که خوند و اول برنامه خوند، یکن اول شیفت رادیو پیام، یعنی همه جان داستان،
گل برنامه،
گل برنامه. وقتی که تو اول برنامه اینو خوند و فردا برای من از حفظ اینو خوند، احساس کردم که نه تنها من، چون من آدم سهلگیرترم، آسانگیرترم.
نه اصلا حامد عسکری که اصلا تشخص که تو شعرش هست و محبت که شعر من میدونم یه تعداد، ببخش من اینو میگم حامد جان، یه تعداد اشعار داره در مورد همون بم و حال و هوای بم و برای ما اصلا قابل فهم نیست، هرچند که من عبدالرب بشینم بگم آقا بم اینجوریه داستانش.
حتی گاهی وقتا دارم که دلم سخته. برای صدای بم کشورم تنگ شده.
آخه حالا ما وارد بحث بم که بشیم، از دریچه شعر یه نفر که خودش سوخته است که میگن احساس سوختن به تماشا نمی شود، آتش بگیر تا که بدانی چه میگشم. فکر کنم دقیق تر بتونیم.
اصلا من تو شعر الان حرفم همینه، شما ادبیات خوندی، منم ادبیات خوندم، هنوز مصرای اولو که میگی احساس سوختن به تماشا نمیشود، آقای عسکری میگه که آتش بگیر تا که بدانی چی میکشم. یعنی یه شاعر خوب شاعریه که از سبک هندی و خراسانی و عراقی،
بله،
حد در کتاب المعجم فی معایر الاشعار العجم میگه آقا هزار بیت از دیوان اخلاف خونده باشه،
آره، تا بتونه
از دیوان پیشینیان خونده باشه گذشتگان. الان هیچ، حتی کسانی که در این حوزه شعر گفتند و مطالعه نداشتن و خوبم گفتن، عمر شعرشون معنایی نداشت. میرزاده عشق آدم بزرگیه،
بله،
ولی شعرش به خاطر کمی مطالعش، البته شاید اگه عمر بیشتر میکرد بیشتر مطالعه میکرد، اونطور که باید شعر نشده.
دقیقاً.
باید کارهای خوبم داره.
حامد جان اگه بخوای از زبون خودت برای داریم اونا، جدی میگید ازش تصویر گرفتید؟ خیلی خوب، من فکر کردم که این تصویر رو نتونیم امشب پخش کنیم، چه اتفاق خوبی. خواهش میکنم از زبون خود حامد عسکری، حالا که تصاویرش ضبط شده، معرفی شو بشنوید و ببینید، بعد برمیگردیم ازش خواهش میکنم که از بم برامون شعر بخونه. این خیلی خوب میشه ها، تازه ما بعد از این قسمت خیلی شنیدنی دیگه هم داریم، شنیدنی واقعا. تشبه ببرید.
و معذرت میخواهم از پرنده ها و جوجه هایشان که اتفاقا در درخت های مستأجر بودند، که قسمت بود برای این دفتر ناقابل بریده شوند و به کاغذ تبدیل شوند. این کاغذ ها حامل واژه های پریشان و سوخته ای باشند که حاصل چند سال قدم زدن ها و دلواپسی ها و بیخوابی های منند. و حال که برای مجموع شدن کنار هم گرد آمدند حس غریبی دارم.
خیابان ایران.
خب دوستان عزیزم، پگاه فرخ، آقای دکتر الهامی اینجا هستن، سر حال. حامد عسکری عزیزم که اینجاست و امشب حتما استفاده می‌کنه از محضر این بزرگواران. سعید پور محمودی گوینده صدا آشنای رادیو هم همینجا آماده هستن. ما کم کم باید بعد از اینکه 2 دقیقه صحبت کردن ما بیشتر آقا حامد بریم توی استودیوی رادیویی یه برنامه خیابان ایران. میخوایم یه بزم شاعرانه خوب متناسب با این ساعت شب، همونقدر که لیاقتتونه، چون آدمای واقعا متخصصی تو این زمینه الان در کنار من هستن، مطمئن باشید که به دلتون میچسبه. متأ قبلش من میخوام که مطلعش رو با دو بیتی های آقا حامد
سلامت بشه. من این سری دو بیتی واقعا بر دل خودم، یعنی جایی نخونده بودم.
آره چون نخوندی میخوام اولین بار اینجا هدیه بدم به من.
و خب سر اون حادثه هولناک زلزله بم من اینا رو نوشته بودم.
چند سال به موقعی عسکری؟
من 22 سالم بود. بله
اون موقع هم شعر میگفتی؟
بله.
بله اون همون موقع حدود یه گونی سکه طلا برده بود از کنگره
های کشوری آمده. نه من واقعا شعره
خیلی از شعره کشور من دیدم، چون خدا رو شکر مرتبطم با خیلی از شعره جوان کشور، تعداد زیادشون الگوشون حامد عسکری بوده.
سلام
عرض می‌کنم الان دیگه کنگره شرکت کنه حامد عسکری، ولی همیشه ذکر خیرش هست کنه بچهای شاعره کم سن و سال تر از خودش، حتی بزرگتر هم از شما بزرگ باشه.
سلام میکنم. آقا بفرمایید. اینقدر پیر شدم؟
نه آقای دکتر. نه چون یه خورده جلو ماتون خالص بود. چیکار کنیم؟ ما باید یه جوری ثابت کنیم سن اون زیاد نیست. بهم نمیخوره. بفرمایید.
عرضم بزرگ دو سه تاشون تقدیمتون میکنم بعد در خدمتتون هستم. الهی قربت ساقی نبینی. الهی درد مشتاقی نبینی. الهی که بالای اسم نگارت بمیری و هوالباقی نبینی. عزادار غمی بی انتهایم، غریبم بی کسم بی آشنایم. غروب سال گرد و روی ویلچر سر قبر کدوماتون بیایم. فرو میخورد بغض در گلو را، عقب میزد پر هرچه پتو را. میان شهر میچرخید و میخواند، گلی گم کردم میجویم.
داغ داریم نداغی که بران اخ میکنیم. داغ داریم نداغی که بران اخ میکنیم. مرگمان باد اگر شکوه ای از زخم میکنیم. مرد آن است که از نسل سیاوش باشد، عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد. چند قرن است که زخمی متوالی دارند، از کویر آمده ها بغض سفالی دارند. بنویسید گلوهای شما راه بهشت، بنویسید مرا شهر مرا خشت به خشت. بنویسید زنی مرد که زنبیل نداشت، پسری زیر زمین بود و پدر بیل نداشت. بنویسید که با عطر وضو آوردند نقش دلدار مرا لای پتو آوردند. زلف ها گرچه پریشان و لبش گرچه کبود، دوش می آمد و رخساره برافروخته بود. خوب داند که به این سینه چه ها می گذرد، هر که از کوچه معشوقه ما می گذرد. بنویسید غم و خشت و تگرگ آمده بود، از در و پنجره ها زجه مرگ آمده بود. شهر آنقدر پریشان شده بود از تاریخ، شاه قاجار به مهمانی ارگ آمده بود. با دلی پر شده از زخم
نمک میخوردیم، دوش وقت سحر از قصه ترک میخوردیم. بنویسید که بم مظهر گمنامی هاست، سرزمین نفس زخمی بستامی هاست. ننویسید که بم تلی از آوار شده است، بم به خال لب یک دوست گرفتار شده است. مثل وقتی که دل چلچله ای می شکند، مرد هم زیر غم زلزله ای می شکند. زیر بار غم شهرم جگرم می سوزد، به خدا بال و پرم می سوزد. مثل مرغی شده دل در قفسی از آتش، هر قدر این ور آنور بپرم می سوزد. بوی نارنج و حناهای نکوبیده به خیر، که در این شهر پر از دود سرم می سوزد. چاره این نیست گلم، قسمت من هم این است، دل به هر سر قدیمی سپرم می سوزد. الغرض از غم دنیا گله ای نیست عزیز، الغرض از غم دنیا گله ای نیست عزیز، گله ای هست اگر حوصله ای نیست عزیز. یاد دادند به ما نخل کمر تا نکنیم، یاد دادند به ما نخل کمر تا نکنیم. آنچه داریم ز بیگانه تمنا نکنیم. آسمان هست، غزل هست، کبوتر داریم، باید این چادر ما تم زده رو برداریم. تن ترد همه چلچله ها در خاک و پای هر گور چهل نخل تناور داریم. مشتی از خاک تو را باد که پاشید به شهر، پشت هر حنجره یک ایرج دیگر داریم. مثل ققنوس ز ما باز شرر خواهد خواست، مثل ققنوس ز ما باز شرر خواهد خواست. بم همینطور نمیماند و بر خواهد خواست. داغ دیدیم شما داغ نبینید قبول، داغ دیدیم شما داغ نبینید قبول. تبری هم نفس باغ نبینید قبول. هیچ جای دل آباد شما بم نشود، سایه لطف خدا از سر ما کم نشود. گاه گاهی به لب عشق صدامان بکنید، داغ دیدیم امید است دعامان بکنید. بم به امید خدا باز جوان خواهد شد، نفس باد سبا مشک فشان خواهد شد. کشت مرده داری سر به سر گلا چرا میذاری؟ همین دیشب برفا رو پارو کردیم، دالون و صبحی آب و جارو کردیم. یکم بیا بتاب به گلای قالی، آهای آهای خورشید پرتغالی، آهای آهای خورشید پرتغالی. سلام، خوش اومدید به خیابان ایران.
سال عادت کرده بودیم صبحونه بخوریم بعد بیدار شدن، من الان پا میشم موقع ناهاره.
بعد ناهار بخوریم
چه غذای گرم،
بعد چیز سیستم
بدن. اصلا چهره آقا نیما مشخصه که دار نمیتونه تعامل کنه، میدونی؟
ببین من صبحانه رو خیلی دوست دارم، یعنی حتی اون زمانهایی هم که برنامه صبحگاهی نداشتم.
کلن شما خوردنی ها رو دوست داری با توجه به اتفاقاتی که تو برنامه‌ت میفته؟
آره.
خودت رو هوا آموزش
ارتباطم آره.
گوشتون الان همراهتونه؟
بله.
میتونم ببینمش؟
بله.
آبخش. آقای اطلاعی میتونیم گوشی های دکتر ببینیم؟
بفرمایید.
دست خودتون هم باشد نداره.
بله.
از این گوشی های احتمالا باید باز بشه.
بله باز میشه از این طرف.
چه قدری دکتر زیاده شما؟
نه
سخت نیست. سیستم عاملش چیه؟
بله.
خب سیستم عاملش چیه؟
سیمبیانه. بله.
چرا اندروید ندارین شما؟
خب به دلیل مشکلاتی که اندروید داره. البته
میگین سیستمش جاسوسیه؟
من نمیگم، این اطلاعات و اخبار داره این رو میگه.
فرزندانتون هم چیز اندروید ندارن؟
اونها دو تا گوشی دارن.
شما هم دو تا گوشی دارید؟
نه هست.
تصویری که از تو
حالا من این باجی رو میگم و دارم باجی ناراحت نشی، که از تو در افکار عمومی و در طبقه متوسط افکار عمومی وجود داره تصویر یک چماغدار بود اون گذشته. این تصویر، این عنوانی بود که میگفتن به کسانی که میریزن تو خیابونها و در واقع و یک کارایی میکنن. اون موقع من یادم تو جواب داده بودی که این حرفا رو رادیوهای بیگانه در مورد در واقع حزب اللهیایی میزنن که از اعتقاداتشون دفاع میکنن، و بعدم فکر میکنم گفته بودی که بعضی هم داخل ما نفوذی هستن که میریزن و یک کارایی میکنن. برگردیم به گذشته، این تصویر از خودت قبول داری؟ اصلا تو کف خیابان آمدی به این کارا رو کردی؟
اگر اون گذشته نبود مطمئنن همونایی که این اتهامات رو میزنن
اتهامه؟
بله، الان جای دیگه ای بودن. یعنی اینها سوار بر گرده کسانی هستن که جونشون رو کف دستشون گذاشتن، از کشور دفاع کردن، و وقتی هم از جنگ برگشتن بخور بخور حضرات رو که دیدن توی رسانه یا تو خیابون داد زدن که این شعارهایی نبود که ما به خاطرش جنگیدیم.
ایدنی که بابا بزرگ سلام، دلم برای تنگ شده. ایدنی که خیلی وقت ابر رو دوشمونه، خیس نشدیم، دم سال تحویل چشامون نم نکشیده. ایدنی همه اینا، ایدنی که از ته دل بگیم دوستتون داریم، خیلی وقت عشق نورزیدیم، ایدنی قراره که مثل بارون بباریم.
نبینم چشاتون اشکی بشه، بیا تو بغل من آید
قربت
بیا تو بغل من، خواهش میکنم.
یا علی زاده
چرا من بیقرارم مثل سودای آغوش تو داره؟ نگفتی ماهتاب امشب چه زیباست؟ ندیدی جانم از غم ناشکی؟
یه سری کلمات مال خودتون آقای عامل، مثل همین دلاور مردان، مثل سالونی که تبدیل میشه به قوقا کرده، مثل زنده باد ایران، زنده باشی قهرمان. چجوری میاد اینا؟ شما از قبل برنامه‌ریزی میکنی؟
نه باور کنی، خیلی واژه‌ها هست که همون لحظه مثل یه حالا شاعر بگم یا یه نویسنده که یه حسی به آدم دست میده، تو اون لحظه یه واژه رو میگه اون واژه ها. البته خب قبلا مطالعه میکنیم که سعی میکنم که به شکلی باشه که بتونم واژگانمو قوی کنم، بتونم با واژه‌های مختلف مردم خسته نشن.
با چند تا کارگردان تا حالا کار کردی توی تلویزیون؟ یادت میاد؟
توی تلویزیون شاید 5-6 تا.
آقای محمد حسین لطیفی،
آقای مقدم، بعد
خیلی خوب.
الان هیچ کدوم از کارامو یادم نمیاد.
این حرف مال 60 سال دیگه است، نه مال الان. تو چطور یادت نمیاد؟ مگه از چند سال پیشه؟
آخه همون ساعت رو ببینم ساعت چنده. اولا اگه بر بگرده
بر بگرده
سعی یک همون
آه راست میگه،
الان هیچ یادم نمیاد.
حق داری، معذرت میخوام، معذرت میخوام.
حقیقت نه مجاز است، در میکده باز است، هر کس به نیاز.
یکی از موضوعات اصلی امروز سیستم آموزشی ما و حتی خانواده های ما همینه، نگرانی ما خانواده ما همینه، که یه موقع میگفتیم ما وقتی که بچه از مدرسه از خونه ما میره بیرون ساعت زیاد در سیستم آموزشی هستش، ولی ما نگرانی در سیستم آموزشی کشور رو مثلا داریم خیلی 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 کمتر شده تا اون زمانی که طرف بچه توی سرویس نشسته با گوشی موبایلش و یا تبلتش داره یا تو اتاق خودش داره. حضورتون عرض کنم که یه دنیایی وارد میشه که اون دنیا هم کارو معلوم سخت‌تر میکنه و هم خانواده ها رو. این نیاز به یک آموزش و یک پیشگیری بسیار بسیار دقیق و منظمی داره که چه جایی و چه شخصی بهتر از معلم که بتونه هدایت بکنه.
این تهدید رو میشه مدیریت کرد و تبدیلش کرد به یک فرصت.
درست.
و انشالله بعد این کار صورت بگیره و گام اول برای تبدیل این تهدید به فرصت تقویت مهارت‌های حرفه‌ای معلمین عزیز ما هست به این ابزار.
در رابطه با بحث ماهواره 10 سال آینده، شما دیگه شاید 10 سال آینده چیزی به نام دیش‌های ماهواره‌ای نمی‌بینید. اونقدر اونها ابزار کوچکی شده که حتی پشت شیشه های داخل اتاق هم نصب میشه و به راحتی میتونن با تمام دنیا مرتبط باشن. موضوع به مدیریت بهره برداری از این ابزار برمیگرده که آیا برنامه‌هایی دارن یا ندارن.
یاد اون روزا به خیر که میتونستیم انگشتامون رو جلوی چشمامون بگیریم و آرزوهامون رو بشمریم و سرخوش باشیم. این روزا اما اونطور نیست. دست ها همون دستان، شما را آرزوها از دستمون در رفته. توی این لحظه های ساکت عاشق بیاین قد همین انگشت های دستمون برای خودمون، برای همه آرزو کنیم.
من هرگز نخواستم که از عشق افسانه بیافرم. باور کن، من میخواستم که با دوست داشتن زندگی کنم، کودکانه، ساده. من از دوست داشتن فقط لحظه ها را میخواستم، آن لحظه که تو را به نام مینامیدم. من برای گریستن نبود که خواندم، من آواز را برای پر کردن لحظه های سکوت میخواستم. من هرگز نمیخواستم از عشق برجی بیافرینم مهالود و غمناک با پنجره های مسدود و تاریک. دوست داشتن را چون ساده ترین جامعه کامل عید کودکان می شناختم. تو زیستن در لحظه را بیاموز، تو زیستن در لحظه را بیاموز. من دیگر برای تو از نهایت سخن نخواهم گفت که چه سوگوارانه است تمام پایان ها. برای تو از لحظه های خوش صوت، از تبلور رنگین یک کلام و از تقدس بی حسر هر نگاه که می خندد، برای تو از سر زدن سخن خواهم گفت. سلام، نام زیبای خداست. سلام برشون.
ازم دوری اما دلت با منه، حسد دورم اما دلم روشنه. تو چشمای تو عکس چشمامه و تو چشمای من عکس چشمای تو. تو این لحظه هایی که دورم ازت، همه خاطره هامونو خط به خط. دوباره تو زدم نگاه میکنم، دارم اسم تو هی صدا میکنم. کی گفته از عشق تو دست میکشم؟ دارم با خیالت نفس میکشم. چه حس عجیبی، چه آرامشی، تو هم با خیالم نفس میکشی. میدونم تو هم مثل من دلخوری، تو هم مثل من بغض تو میخوری. نگاهت پر از حرف و درد دله، ولی خب تمام میشه این فاصله دوباره مثل اون روزای قدیم که با هم بارون قدم میزدیم از احساسم دیگه حس میکنیم زمین و زمان رو عوض میکنیم گفته از عشق تو دست میکشم دارم با خیالت نفس میکشم چه حسه عجیبه چه آرومشی تو هم با خیالم نفس نفس میکشی میدونم تو هم مثل من دلخوری تو هم مثل من بغض تو میخوری نگاهت پر از حرف و درد دله ولی خب تمام میشه این فاصله دوباره مثل اون روزای قدیم که با هم بارون قدم میزدیم از احساسم دیگه حس میکنیم زمین و زمان رو عوض میکنیم ازم دوری اما دلت با منه
به نام خدای شب، زیبایی، آرامش و سکوت. سلام بر شما، نیمه شب شما بخیر. دیگه البته الان دیگه بهت بگیم بامداد دیگه، از نیمه شب حدودا دو ساعت هندی گذشته. خیلی خوشحالیم که خدمت شما هستیم. اجازه بدین تو این بخش الان من خیلی صحبت نکنم، دعوت کنم از دوست خوب قدیمی و صمیمیم حامد عسکری عزیز که کنار بنده بنشینه تا دور هم و با هم خدمت شما بشیم. حامد جان خواهش میکنم تشریف بیارید. حامد جان سلام به تو، خیلی خوش آمدی
به تماشا سوگند و به آغاز کلام. واژه‌ای در قفس است. بسم الله الرحمن الرحیم. مجددا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و بیننده‌های خوب برنامه خیابان ایران در خدمت.
اولین خاطره‌ای که من از حامد عسکری دارم مربوط میشه به حدود شاید 11-12 سال پیش.
بله،
12 سال پیش یک برنامه رادیویی شبانه که ما بر اولین بار بود همدیگر رو میدیدیم. فکر میکنم حامد شاید اولین باری هم بود که میهمان رادیو جوان بود، درسته؟
بله بله.
ما 55 دقیقه به قول رادیویی یه تک صحبت کردیم بی مکس و هیچ موسیقی و هیچی هم پخش نشد. یاد راجب چی صحبت کردیم حامد؟
بله، البته الان که شما فرمودین من فکر کنم 8 سال پیش بود.
8 سال پیش بود؟
آره 8 سال پیش بود و
برای شما زود گذشته.
من دو سه تا گفتگو داشتم و انصافا بهترین گفتگوها بهترین شب میشم.
55 دقیقه بود، درست میگم؟
بله بله.
حامد من خیلی ترانه حفظ نیستم، به عکس عبدالله روا که خیلی ماشاءالله شعر حفظه، هم خود شاعره، تحصیلات ادبی داره، تحصیلات غیر ادبی هم داره، ولی خب خیلی شعر و ترانه حفظ، خودش هم خب خیلی ترانه میگه، اما خیلی ترانه حفظ نیستم. کاری که پخش شد از محمد علیزاده من حفظم. ترانه های اثرگذار حسی رو خیلی اثر میذاره و بسیاری از کارهای تو اینگونه است.
لطفت
علتش چیه؟
والا ترانه سعید خب بر خلاف شعر و بر خلاف غزل، اصلا شعر گفتار چون ساحت حسه و خیلی اون زبان آوری ها، اون تکنیک ها، اون کارهایی رو که حالا شاعر میاد توی شعرش انجام میده به واسطه این که حالا بر
قوت کلامش بیفزد، خب تو ترانه این کار کم رنگتر میشه، به واسطه اینکه خب ترانه باید عجین بشه با موزیک، با صدای خواننده و یه سرعت انتقال بیشتری داره و هرچی حس این قوی تر باشه باعث میشه که این کار تاثیرگذارتر باشه.
نمیدونم، شاید براتون جالب باشه و بخواید بدونید که حامد عسکری کجا ترانه هاش رو میگه. من میدونم که وقتی شعرهاش رو کجا میگه. حامد وقتی توی چایخونه یا قهوه خونه میشینه مثلا ساعتها، شاید از صبح تا مثلا عصر، و ترانهش میاد. حامد ترانه میاد که هولت میده بری توی چایخونه بشینی، یا اینکه نه میری چایخونه میشینی ترانه رو هول میده تا بیا؟ کدومش واقعی و درسته؟
عرضم به حضورتون که اتفاقی ترانه داشتم گفتم که
چه خوب گفتی ترانه داشتم، چون حامد جوادزاده خیلی اصرار میکنه که زیده شرده بخونه. آره یه ترانه داشتی که
عرض کرده بودم که میگن توفاله که بیاد چایی نشونه اینه که مهمون میاد، نفس نفس داره ترانه میشه، بغض معطری که بیرون میاد.
باریکلا.
و اصلا نمیشه گفت سعید کجا این اتفاق میفته و کجا پرنده شعر روی شونه‌های تو میشینه.
همیشه که نمیشینه.
نه خب همیشه که این اتفاق نمیفته، ولی که خب باید حواست به خودت باشه، باید به پدیده‌های اطراف خودت نگاه کنی، ببینی اتفاقات رو، صدای پرنده‌ها رو بشنوی، خورشید رو ببینی، به خورشید سلام کنی.
همین رو تصور میکنیم، خیلی زیبا بود. صدای پرنده‌ها رو تصور میکنیم که داریم میشنویم، یه چیزی هم واقعا میشنویم، برمیگردیم.
در خدمت.
زندگی همون عروسک مطلایی پیرن صورتی بود که یه جایی پشت درهای کمد مامان قایمش کرده بود به هوای خراب نشدنش. بعد نشد که یه دل سیر بغل بگیرمش.
شبگاهی یه کلمه است، یه نون چسبیده به بودن، یه نون چسبیده به داشتن، یه نون چسبیده به گفتن.
آنچه را عقل به یک عمر به دست آورده است، دل به یک لحظه کوتاه به هم می‌ریزد.
ای غم بگو از دست تو آخر کجا باید شدن، در گوشه میخانه هم ما را تو پیدا می‌کنی.
اگرچه هیچ گل مرده دوباره زنده نشد، اما بهار در گل شیپوری مدام گرم دمیدن بود.
نرو بی خبر بشکنین خلوتو، نظر با غم عشق تو سر کنم، تو میری بدون
همین نبا. که میام و نمیبینمت نشون میده که راهت از من جداست، به دنبالت از نو شروع میکنم، بگو لحظه آشنا.
چشات از عشق لبریزه، چرا پلکاتو میبندی؟ به لبخنده تو محتاجم، چه معصومانه میبندی.
سفدانن یار سنی منا ورمزلر نیل ماما.
هر جور میتونی بمون من با تو سازش میکنم، هر بار میگفتم نرو این بار خواهش میکنم.
داری میری و دلتنگی از این آغوش سر میره، داری میری حواست نیست چقدر گریه هدر میره، صدام از ترس میلرزه، گلوم از بغض میسوزه، دلم این روزا آشوبه، همش از کوره در میره. دقیقه های آخر رو یکم این پا و اون پا کن، ببین چی به سرم اومد، حالا وایسا تماشا کن. زدی خاکستری کردی روزای خوب و خوش رنگ و شکستی مثل آینه من محکمتر از سنگ و نوشتن از شب و ماه و گل و رنگین کمون بسه نوشتن از شب و ماه و گل و رنگین کمون بسه یه بار عاشق شدیم اونم واسه هفت پشتمون بسه با یه جفت باله زخمی تو اقیانوس این دنیا واسه یه لاک پشت پیر پیدا کردنت سخته با یه جفت باله زخمی تو اقیانوس این دنیا واسه یه لاک پشت پیر پیدا کردنت سخته تو سنگینی شبیه بغض توی آخرین نامه که هم سوزوندنت دشوار هم تا کردنت سخته نمیخوام جای خالیشو ببینم روزمو شب کن نمیخوام جای خالیشو ببینم روزمو شب کن زمونه خیلی دلگیرم ازت دارم برات سب کن
درود بر تو حامد عسکری عزیز دوست داشتم بخونم بخشی از ترانت رو ولی خب از بر نیستم و حفظ نیستم یه کاری هم اینجا هست که از تو دارم ولی نم از بر نیستم دلم میخواد یه جایی با هم بخونیم اگر حالا در دقایق بعد فرصت دست بده حامد چی میشه که یه آدمی یا یه جوانی مثل تو به جایی میرسه احساسی بهش دست میده عاشق میشه چیزی جلو چشمش رو میگیره چی میشه که این میشه و این حس جاری میشه و تو میشی ترانه سرایی که اینقدر اثر گذاره کارات استدعاها آدم رو میگیره و مردم دوستش دارن حفظش میکنن
زنده باش والا این که همه لطف و محبت تو به من و من واقعا فقط دارم تو مسیر ادبیات و تو مسیر شعر قدم میزنم و انصافا و بی اقراق بهت میگم تو رفیق منی من با تو دیگه تعارف ندارم من هنوز دارم مشق کلام مشق غزل مشق ترانه میکنم و اگر یه روزی مطمئن بشم که دارم خوب مینویسم واقعا دیگه نمینویسم چون دیگه تکراره دیگه دور زدن خودت ادبیات و خاص شعر حوزه شعر یه حس و یه عاطفه قوی میخواد که تو پدیده های دور بر تو ببینی حالا تو بخش قبلی صحبتام هم گفتم اینکه تو واقعا طلوع خورشید رو یه معجزه حساب کنی واقعا از صدای خروس لذت ببری واقعا به گنجشک ها سلام کنی
تو کم عصبانی میشی نه؟
من آره خیلی سخت عصبانی کردن من ولی خدا نکنه عصبانی
حامد عسکری میگه که هر نسیمی که نصیب از گل و باران ببرد میتواند خبر از مصر به کنعان ببرد آه از عشق که یک مرتبه تصمیم گرفت یوسف از شاه در آورده به زندان ببرد وای بر تلخی فرجام رعیت پسری که بخواهد دلی از دختر یک خان ببرد ماه روی دل من برده و ترسم این است سرمه بر چشم کشد زیره به کرمان ببرد دو دلم این که بیاید من معمولی را سر و سامان بدهد یا سر و سامان ببرد شعر کوتاه ولی حرف به اندازه کوه باید این قاعده را آه به پایان شب به شب بوچی از این دهکده کم خواهد شد شب به شب قوچی از این دهکده کم خواهد شد ماده گرگی دل اگر از سگ چوپان ببرد
شب سر بیدارم و بس دل تنگ تو هم در گیر قفس با هر چه صدا با هر چه نفس فریاد از تو کندم تو با من هم سفر بودی کنارت زندگی کردم تو از من بی خبر
درود به شما، باز بامداد شما بخیر، که خیلی خوشحالیم از این که دور همیم. حالا شاید بفهمید چه دور همی، شما اصفهان، شیراز، ایلام، بندر عباس، گیلان، مازندران، ما تهران، یک شب نشینی تلویزیونی به این امید که امشب خاطره بسازیم و در ذهن ما حک بشو بنشینه. حامد عسکری عزیز، یه ترانه‌ای داری که فکر میکنم به دیشب خیلی مربوط میشه. دیشب سالگرد ازدواج حامد عسکری بود. چندمین سال بود حامد؟
هشتمین سال.
به تبریک میگم.
سلام.
ترانه‌ای که برای همسرت خوندی رو امکانش هست اینجا تقدیم بکنیم به بینندگانمون؟ اگه از بریو الان میشه و...
چرا که نه. سعید، زندگی کردن با شاعرها خیلی سخته، اینو همه اصلا با هنرمندا و مخصوصا شاعرها.
چرایی شما اگه بگی من خیلی ممنون.
خب ببین، شاعرها خب واقعا نرمال زندگی نمی کنن.
مگه چجوری زندگی میکنی شما؟
خوابم تنظیم نیست.
آی روا، شما نرمال زندگی نمی کنین مثل شاعرها؟ میگن شاعرها نرمال زندگی نمی کنن، شما همینطور؟
بیاقت اینا رو نداشتن.
بله.
بیدار خوابی داره، دلشوره داره، قدم زدن دل باپسی. خب تحمل اینا واقعا سخته، اونم یه عمر کنار یه کسی که حالا ازدواج کردی که تکیگاهت باشه، یه وقتایی نیست، یه وقتایی. آره، یه ترانه من تقدیم
یه
کردم.
یه چیزی بگم، گفتی قدم میزنه، یه چیز یادم اومد. یه چیزی تو گفتی مرد برای هضم دلتنگیش گریه نمیکنه، قدم میزه. تو واقعا هیچ وقت گریه نمیکنی؟ یعنی اعتقادت اینه که مرد گریه نمیکنه یا نه؟ حالا اومد دیگه و گفت
تو جمع گریه نمیکنه.
تو جمع گریه نمیکنه. بله، تو بعض میگن نمیمونه. بله،
عرضم به حضورتون، آره من این ترانه رو میخونم و احتمالا دیگه شما رو به خدا میسپارم.
به همه همسران دنیا تقدیم میکنیم.
سلامت
میشه یا نه فقط برای خانوما سالن شعرت؟
نه، هر کسی که به همه اون عزیزانی که مشترکاتی از
هرکی دوست داره به خودش بگیره.
علیه السلام.
شکر.
چه شبها که تو بارون بهاری نشستی اسممو تکرار کردی، چقدر با اون صدای گرم و معصوم نماز صبح منو بیدار کردی. تو این دنیای اغلب تلخ و دلگیر چقدر خوبه که با هم بد نبودیم. تصور کن چه آغاز بدی بود اگه ماه عسل مشهد نبودیم. تو و انگشتر فیروزه و باز قنوت ساده و راز و نیازت، منو سنگینی یه بغض مسموم، منو بویدن چادر نمازت. زمستون میشه دنیام تو نباشی، زمستون گفتم و دستام یخ کرد. زمستون میشه دنیام تو نباشی، زمستون گفتم و دستام یخ کرد. ببخش از اینکه گاهی دیر کردم، ببخش از اینکه گاهی شام یخ کرد. هنوز شعر نخونده خیلی مونده، هنوز حرف نگفته خیلی دارم. هنوز شعر نخونده خیلی مونده، هنوز حرف نگفته خیلی دارم. تو این گنجشکای معصومو بشمار، منم میرم دوتا چای بیارم.
چقدر خوب آدم دوست خوبی مثل حامد عسکری داشته باشه.
خیلی ممنونم از همه بزرگوارانی که در ما رو تماشا میکنن. فکر کنم تا لحظات دیگه مایی که من منظورم هم ببینن، یعنی من و آقای دکتر الهامی. لحظات پایانی برنامه خیابان ایران در این هفته است. ما استثنائاً این جمعه، یعنی جمعه ای که الان شروع شده، شبش برنامه نداریم خدمت شما. یه برنامه خاص براتون در نظر گرفتن به مناسبتی که توی تقویممون وجود داره و ما به همتون تبریک میگیم، تولدی که از ائمه بزرگوارمون هست. آقای دکتر الهامی، این لحظات آخر تقدیم به شمایی که خوب بلدید لحظات آخر برنامه خیابان ایران رو باید چه شکلی کنید.
گرچه مستیم و خرابیم چو شبهای دگر، باز کن ساقی مجلس سر مینای دگر. امشبی را که درانیم غنیمت شمریم، شاید ای جان نرسیدیم به فردای دگر. مست مستم مشکن قدر خودی پنجه غم. من به میخانه ام امشب، تو برو جای دگر. ساقیا در ساغر هستی شراب ناب نیست، آنچه در جام شفق بینی به جز خوناب نیست. زندگی خوشتر بود در پرده وهم و خیال، صبح روشن را صفای سایه مهتاب نیست. مردم چشمم فرو مانده است در دریای عشق، مور را پای رهایی از دل گرداب نیست. خاطر داناز طوفان حوادث فارغ است، کوه پا بر جای را اندیشه از سیلاب نیست. گفتی اندر خواب بینی بعد از این روی مرا، ناز من در چشم عاشق آب هست و خواب نیست.
زنده باد ادبیات ما، زنده باد فرهنگ ما، زنده باد شاعرای ما و زنده باد شعر ما. زنده باد اون شاعر بندر عباسی که گفت از خانه بیرون میزنم اما کجا امشب، شاید تو میخواهی مرا در کوچه ها امشب. امشب ز پشت ابرها بیرون نیامد ماه، بشکن قرقرا ماه من، بیرون بیا امشب. زنده باد.